گسترش مطالعات اجتماعی در دهه 80 و 90 سبب ایجاد موج فلسفه اخلاق در ایران شد و نشان از نیازی بود که جامعه در این حیطه داشت و عنوان اخلاق کاربردی در خط مقدمه این نیاز قرار داره. در میان انباشت تألیف‌ها و ترجمه‌های اخلاق نظری، دانشنامه اخلاق کاربردی که تاکنون 5 جلد اون منتشر شده، با هدف پرداختن به اخلاق کاربردی نوشته شده. مباحث نظری اخلاق کاربردی، اخلاق زیستی، اوقات فراغت و گردشگری، اخلاق حاکمیت و سیاست و اخلاق علم و فرهنگ عناوین 5 جلد از این مجموعه است. دانشنامه اخلاق کاربردی توسط مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی چاپ شده. این اثر زیر نظر دکتر احمد حسین شریفی و با همکاری حدود 20 نفر از پژوهشگران تدوین شده و در سال 1396 به عنوان برترین کتاب در حوزه اسلامی سازی علوم انسانی برگزیده شد. به نام خدا. این سومین نشست از سلسله نشست‌های نقد کتاب ماست که در دی ماه 1396 برگزار شده. این برنامه در خانه اخلاق پژوهان جوان برگزار میشه و هدف اینه که در هر نشست نقد کتاب، یک کتاب که به تازگی در حوزه اخلاق منتشر شده رو معرفی و نقد کنیم. در این نشست، میزبان حجت الاسلام و المسلمین احمد شریفی مؤلف کتاب و آقای دکتر مهدی اخوان ناقد کتاب هستند. آقای شریفی تحصیلات حوزوی خودشون رو در محضر اساتیدی همچون حضرات آیات، ناصر مکارم شیرازی، حسین وحید خراسانی و جعفر صبحانی پیگیری کردند. ایشون تحصیلات آکادمیکشون رو در مقطع دکترای فلسفه تطبیقی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی به اتمام رسوندن. معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، عضویت در هیئت تحریریه نشریه‌های معرفت اخلاقی، معرفت ادیان و معرفت کلامی از جمله فعالیت‌های ایشونه. فلسفه اخلاق با تکیه بر مباحث تربیتی، آیین زندگی یا اخلاق کاربردی و عقل و وحی از جمله آثار منتشر شده از ایشونه. آقای مهدی اخوان، مترجم و مدرس فلسفه، دانش آموخته زیستشناسی در مقطع کارشناسی و فلسفه غرب در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا هستند. ایشون هم اکنون عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، نایب رئیس هیئت مدیره انجمن علمی فلسفه دین ایران و عضو انجمن منطق ایران هستند و به تدریس فلسفه اخلاق در دانشگاه قم مشغولند. ترجمه کتاب‌های اخلاق سوری و درآمدی در فلسفه اخلاق معاصر اثر هری گنسلر و همکاری در ترجمه دانشنامه استنفورد از جمله فعالیت‌های ایشون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بده نستعین. اللهم خیر ناصر و معین. بالصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت سروران عزیز و صدیق ارجمند و خدای بزرگ را سپاسگزارم که توفیق عطا فرموده به بهانه این کتاب دانشنامه اخلاق کاربردی در محضر دوستان باشیم و انشالله از نظرات آقای دکتر اخوان و بقیه دوستانم استفاده خواهیم برد و جلسه پربرکتی را به لطف الهی خواهیم داشت. این دانشنامه اخلاق کاربردی در حقیقت، من اول یک گزارشی درباره اصل روند شکل گیریش عرض کنم و بعد توضیحات محتوایی هم خدمت دوستان عرض میکنم. بنده موقعی که معاون پژوهشی مؤسسه حضرت امام بودم، به دلیل علاقه هایی که حالا به این بحث داشتم و تقریبا شاید 10 سال قبل از مسئولیتم در معاونت پژوهش که سال 86 شروع شد، در دغدغه‌های اخلاق کاربردی و اپلاید اتیکس رو داشتم. یک کتابی هم اولیه نوشته بودیم به عنوان، بعدن عنوانی که براش انتخاب شد آیین زندگی، داخل پرانتز شد اخلاق کاربردی، و سال 82 اگه اشتباه نکنم 83 چاپ شد توسط نشر معارف و به عنوان کتاب درسی دانشگاه ها در دو واحد درس اخلاق اسلامی که دانشجوهای رشته‌های مختلف باید بگذرونن یکی از متنای معرفی شده بود که خب خیلی استقبال از این کتاب شد. تا الان فکر میکنم نزدیک 2,300,000-400,000 تیراژ برده، این تجدید چاپ شده، با اینکه خود بنده چند بارم گفتم این بازنگری بشه ولی خب نشده دیگه، فعلا به همون شکل در حال ادامه حیات هست. ولی خب دغدغه اینو داشتیم بعد از اینکه البته شاید بازم 5-6 سال قبل از این گرایشمون رو اخلاق کار بردیم در حوزه فلسفه اخلاق و فرا اخلاق دغدغه‌ای داشتم، ولی بعد به دلایلی تمرکز در حوزه اخلاق کاربردی پیدا کردیم. سال 86 به دلیل این الگوها و احساس اهمیتی که این حوزه داره ما یک کارگروهی رو در مؤسسه حضرت امام پیشنهاد دادیم، هیئت رئیسه تأسیس کرد، کارگروه اخلاق کاربردی، و بعد به دلایلی خود بنده شدم مسئول این کارگروه و برای اینکه از هم نپاشه و متلاشی نشه هم محور این یکی دیگر از دوستانمون اساتیدمون حضرت استاد آقای فتحعلی مسئولیت رو بر دوش گرفتن، اما به دلایلی ایشون انصراف دادن، عمدش کسالت ایشون بود و گستردگی کاری که در نظر بود. از این کارگروه به دلیل اینکه خب خیلی دوستانی در حوزه اخلاق کاربردی تخصص نداشتن، یک سال آموزش داده شدن تحت عنوان کارورزی اخلاق کاربردی، و حاصل این یک سال آموزش و پژوهش همراه با آموزش شد یک نظامنامه اولویت‌های اخلاق کاربردی. این نظامنامه 74 یا 75 عنوان موضوع بیشتر و بعضاً مسائل اخلاق کاربردی رو فهرست کرد، در 10 جلد طراحی شد که در موضوع مستقل بودن که به صورت دانشنامه تدوین بشه. خب کش و قوسای فراوانی داشت این کارگروه، نهایت تهش موندم خود بنده تنها بعد از چند سال شدم تک و تنها و دریغ من میومد این زحماتی کشیده شده تداوم پیدا نکنه، که مشکلات بودجه‌ای که بود، مشکلات برنامه ریزی که تدوین این کار داشت، لذا بنده فکر کردم بهترین کار اینه که از طریق پژوهش‌های کلاسی من اینو دنبال کنم. در مقاطع مختلف دورای دکترای فلسفه اخلاق یا اخلاق اسلامی درسای خدمت دوستان داشتم، موضوعات این رو به عنوان طرح پژوهش و پژوهش کلاسی معرفی کردم و سرجم از موضوعی که دست ما اومد شاید 25-6 عنوان حاصل این تحقیقات کلاسی بود، بلکه بیشتر هم نزدیک شاید 27 عنوان حاصل تحقیقات کلاسی بود که خود بنده مسئله شما معرفی میکردم و صرف تا صدش رو در خدمت دوستان دانشپژوه در مقاطع دکترا بودم و ادامه پیدا کرده به نتیجه میرسید در فرآیند ارزیابی ها به عنوان مسائل و موضوعات و مدخلهای این دانشنامه. ولی مهمترین بخش این دانشنامه، مهمترین به تعبیر دیگر دشوارترینش، بخش اول دانشنامه بود که مباحث نظری اخلاق کاربردی، اساساً چیستی اخلاق کاربردی، هویت این چه رشته‌ایه، چه حوزه مطالعاتیه، مبانی این، رسالتی که بر عهده داره، روش شناسی اخلاق کاربردی. اینا حتی در دنیای غرب ما مقاله‌ای در این موضوعات ندیدیم، یک دو مقاله درباره اخلاق کاربردی دیدیم که خب خیلی رضایت بخش نبود. اساسا این را به صورت پایان‌نامه ها یا عمدتا رساله های دکترا، من 3-4 رساله دکترا در موضوعات این سفارش دادیم، از دوستان خواهش کردیم انجام دادن، یک دو تا موضوع هم در موضوع در رساله پایان‌نامه ارشد، و سرجم به هر حال این جلد اول هم برخی از مقالات رو این شکلی تونستیم استخراج کنیم و به دست بیاریم. این توضیحی که دادم به این خاطر بود که اون هدف اولیه دانشنامه در 10 جلد کاملا هدفمند طراحی شده، موضوعات دقیق طراحی شده بود و مرتبط کامل با هم، ولی بعد در فرایند این مشکلات بودجه‌ای و مشکلات اداری و مشکلات نداشتن محقق و بندم یک سر و چندین سودا داشتن و اینها، سرجم به این نتیجه، به این یه جور ناخودآگاه یا بلجبر ما رو به این مسیر انداخت و حاصل کار شد 5 جلده تا این مرحله. حالا امیدواریم که توفیقی بریم، فعلا برنامه‌ای براش نیست، فعلا برای تداومش نه بودجه وجود داره و نه بنده هم فرصتی دارم، اما توی برنامه‌های درازمدتمون هست ان شاءالله توفیقی باشه. در این پنجل طراحی شد که بعضن مراحت احتمالاً این دکتر اخوانم به این اشاره کنه، یکی از نقطه‌هایی که وارد کردن احتمالاً این باشه که انسجام موضوعی برخی از مقالات نداره و این، ولی اجمالاً عنوان کلیشون رو انتخاب کردیم و در این پنجل برهان سامان پیدا کرد. این فرایندی بود که این دانشنامه شکل گرفت. ما البته یک دستورالعمل برای تدوین مقالات نوشتیم، نظامنامه موضوعات رو که تدوین کردیم، دستورالعمل شکلی محتوایی نوشتیم، حتی امکان سعی کردیم مراعات کنیم، اما برخی جا هم اونطوری که میخواستیم نشد در این ویرایش اول. امیدواریم در مراحل بعدی خدا حیاتی بده و توفیقی که این کار کامل بشه. این حالا فرایند کار. اما درباره علت دشواری کار و اون هدفی که ما داشتیم هم عرض کنم خدمت دوستان، کما بیش خب دوستان حتما مطلع هستن، ولی اساسا حوزه اخلاق کاربردی یک برداشت روشنی در کشور ما ازش وجود نداره و نمیدونیم، هر موضوعی رو بعضا به عنوان اخلاق کاربردی مطرح میکنن. کتابایی هم در این موضوع نوشته شده با همین عنوان، بعضا مثلا اخلاق کاربردی یعنی اخلاقی کاربرد داشته باشه، اسمش با خودش دیگه اخلاقی کاربرد داشته باشه. خب این 100% غلطه، اصلا این ربطی به اپلاید اتیکس نداره. و یا بعضی گفتن اخلاق کاربردی عنوان نوشتن، اصلا اخلاق زندگی تعریف کردن. این خب اینم به نظر من فقط با عنوان این که دیدن و به محتوا و به تعریف به مفاهیم نیست، تعریف به مؤلفه های واقعی نیست. در دنیای غرب هم اشاره کردم یک دو مقاله بیشتر در جستجوهای زیادی هم که واقعا داشتیم، کتابایی که در اختیار بود، سایت ها و مراجع که منابعی که در اختیار بود، یک دو مقاله بیشتر ندیدیم، اونها هم اساسا رضایت بخش برای ما نبود. پس یه بحث جدیدیه، در حقیقت یه بحث جدید. بنده تعریفی که در تحقیقات خودم و بالاخره با تأملاتی بهش رسیدیم و سعی کردیم در این دانشنامه هم بر همون اساس جلو بریم، اخلاق کاربردی را اینگونه تعریف کردیم که تحقق کاربست مبانی و معیارهای ارزش داوری اخلاقی در حوزه موضوعات یا مسائل ناظر به صفات یا رفتارهای اختیاری انسان. این تعریفی که از اخلاق کاربردی ما به دست آوردیم و فکر میکنیم این درسته و مطابق با واقع است و مطابق با اینی که مقالاتی که اندیشمندان در دنیا این دههای اخیر در موضوع اپلاید اتیکس نوشتن، اینطوری چیزی تو ذهنشون هست. یعنی تعریف واقع بینانه خواستیم بکنیم در حقیقت، نه تعریف مندرآوردی و جعلی. واقعا کتاب‌ها و رساله‌ها و مقالاتی که در با موضوعات اخلاق کاربردی به ویژه بایوئتیکس، اخلاق زیستی که نوشته شده، این تو ذهنشون هست و عمل کردن. مبانی ارزش داوری، اونی که در فرا اخلاق به نتیجه میرسن در بارش، و معیارهای ارزش داوری، اونی که تکلیفش در اخلاق هنجاری مشخص میشه. کاربست اینها در حوزه یا مسئله خاص از مسائل صفات و رفتارهای اختیاری انسان، یعنی حوزه مسائل اخلاقی. میخوایم اگر من واقع گرا شدم و اگر من مثلا لذت گرا شدم، واقع گرا در فرا اخلاق در مبانی و لذت گرا در اخلاق هنجاری، این دو مبنا رو به عنوان مثال پذیرفتم، معضلات و تضاهمات اخلاقی رو چطور حل میکنم؟ و البته اخلاق کاربردی گرایش بیشتر به حل معضلات داره و تضاهمات اخلاقی و همچنین مسائل نوپدید. مسائل قدیمی و تاریخ گذشته را خیلی دغدغه نداره. مسائل نوپدید مثلا در حوزه محیط زیست، در حوزه شبیه سازی، در حوزه سرت جنین، در حوزه موضوعات ارتباطات انسانی و مثل هومسکشوالیتی، تنفروشی و امثال اینها، این موضوعات جدید را محور بحث قرار میدن که با توجه به مبانی و معیارها راه حل چیه. لذا با اخلاق حرفه‌ای متفاوت اشتراکات داره، با اخلاق هنجاری متفاوته، با اخلاق فرا اخلاق متفاوته، با علم اخلاق متفاوته، با تربیت اخلاقی متفاوته، با رشد اخلاقی متفاوته، یک حوزه جدیده در حقیقت، یک حوزه دانشی از 10 رشته حوزه دانش‌های مربوط به اخلاق که به زعم بنده به صورت استقرایی ما 10 رشته ناظر به مطالعات اخلاقی داریم. این 10 رشته یکیشون اخلاق کاربردیه که به نظر بنده اهم موضوعاتش هم هست و دشوارترین هم هست و یه تخصص مضاعف میخواد، زحمت مضاعف میخواد، یعنی هم تخصص در اتخاذ موضع در فرا اخلاق میخواد، هم اتخاذ موضع در اخلاق هنجاری میخواد، مبانی اونجا باید معلوم بشه و بعد اطلاعاتی از اون حوزه‌ای که میخواد درباره اون اظهار نظر کنه. اگه میخواد درباره محیط زیست اظهار نظر کنه، نه در حد تخصص، در حد اطلاعات عمومی متنوعی درباره این مسئله باید داشته باشه. در حوزه اخلاق پزشکی و موضوعات اخلاق پزشکی یا اخلاق زیستی و امثال اینها در هر حوزه میخواد اظهار نظر کنه، اطلاعات عمومی نسبتاً قابل قبولی در اون حوزه هم باید داشته باشه. لذا زحمت زیادی داره و مهمتر از همه اینها یک تخصص ارجاع فرو به اصول داشته باشه، یعنی جور اجتهاده. به نظر بنده اخلاق کاربردی حوزه اجتهادی علم اخلاقه و دانش‌های اخلاقیه، یعنی باید نظریه پردازی کنه، استخراج حکم کنه، استنباط ارزش کنه. لذا کار پرزحمتی، هر کسی با مطالعات اخلاقی اندکی نمیتونه در این حوزه وارد بشه و مثلا ثمره همه مطالعات اخلاقی هم هست. به هر حال ما با این نگاه و یه دغدغه دیگری هم که واقعا وجود داره، دغدغه بسیار جدی هم هست به نظر بنده و لذا مجاهدت هم میخواد وارد این حوزه، یک جور جهاد بحث اسلامی سازی علوم هست و ما نیاز به این داریم که در با توجه به مبانی اسلامیمون و معیارهای اسلامیمون مسائل اخلاقیمون رو هم با اینان بر این اساس حل کنیم و الله دیری نخواهد گذشت که با توجه به حجم عظیم ترجمه کتاب‌های و مسائل حوزه اخلاق کاربردی، این فضا ما راه حل‌های مسائل نوپدیدمون رو هم از مبانی و معیارهای غربی جستجو کنیم. مثلا در حوزه شبیه سازی ببینیم کدهای اخلاقی که در دنیا بهش رسیدن بر اساس مبانی سکولاریستی و لیبرالیستی چی هست، همون رو من بیام اینجا اجرایی کنیم. یا در حوزه های مختلف اخلاق حرفه‌ای بیام بر اساس معیارهای اینها و این نهایتاً ارزش‌های ما رو هم دیری نخواهد گذاشت که جا به جا خواهد کرد و به تبع اون مبانی ما رو هم ناخودآگاه دگرگون می‌کنه. لذا این هم یک اساس وظیفه‌ای بود که ما در حوزه اسلامی سازی این و اخلاق و موضوعات اخلاقی هم وظیفه جدی داریم که وارد بشیم با توجه به مبانی متفاوتی که اخلاق اسلامی داره. یعنی فرا اخلاق ما متفاوت با مبانی است که در مثلا مبانی ناواقع‌گرایی، مبانی نسبی‌گرایی، کثرت‌گرایی متفاوته بر اساس مبانی فلسفی ما. معیارهای ارزش‌داوریمون هم بازم متفاوته، هر دو موزه عقلی هم هست بازشون، برای اون مبانی اون باید اثر خودشون نشون بده. راه هر رو هم از همون مبانی بجوییم و الا میشه مثل همین حوزه های علوم انسانی در اون باش مبتلا هستیم، داریم مسئله رو حل میکنیم. دانشجوی علوم جامعه شناسی ما با یه ادبیاتی آشنا میشه که غافل از این که این ادبیات ریشه در یک مبانی داره و یک معیارهایی داره که اونا اساساً با ساختار فکری ایرانی اسلامیش جور در نمیان، با مبانی که اتخاذ کرده، با مهمترین مبناش تئوئیسم و توحید محوری سازگار نیست، ولی راه حل را از غیر توحید میجوید، از غیر بنیانهای فلسفی و فکری خودش جستجو میکنه و همین معضلیه که الان میبینیم روز به روز بر دامنه آسیبهای اجتماعی ما افزوده میشه و روز به روز هم ناکارآمدی علوم انسانیمون مشخص‌تر میشه، برقرارتر میشه، هیچ راه حلی نمیتونن ارائه بدن به دلیل اینکه اساساً بر اساس مبانی فکری ما نیست، بر اساس اونی که ما آسیب میدونیم. ما بحران خانواده را یه آسیب میدونیم، ازدواج نمیدونم سفید و فلان و فلان و اینا رو آسیب میدونیم، این اساساً آسیب نمیدونه، میگه طبیعت دنیا اینطوری داره حرکت میکنه و چه اصراری دارید، ما زندگی با حیوانات را در این حد فرامانش یه آسیب میدونیم، ولی ما میخندن اصلا تبا مبانی و اینا چه آسیبی هست، چه اشکالی داره، این با محبتش بهتر است و دلسوزیش خالص تر است و چه مشکلی داره. خب بعد طبقی مبانی و طبقی معیارهای اساسا مشکل نداره، ولی ما میدونیم که اعتقاد ما مبانی ما با این سازگار نیست. مثلا راه حل این مسائل اینها را هم ما اگه بخوایم در حوزه اخلاق و ارزش هامون هم مبتلا به این فاجعه نشیم، این بود، این دغدغه بود که ما بیایم بر اساس مبانی و معیارها راه حل های ارائه بدیم، نمونه هایی را عرضه کنیم که میشود بر اساس فرا اخلاق اسلامی و اخلاق هنجاری اسلامی معضلات و تضاهمات اخلاقی در حوزه‌های زیستی انسان را هم حل کرد و راه حل ارائه داد. و این تلاشی بود که در این کتاب و در این پروژه‌ای که ما دنبال می‌کردیم داشتیم. بعدن البته حالا اینم دیگه خارج از این بحث دانشنامه میشه، این دغدغه‌ای که بنده داشتم که ما در حوزه اخلاق هم نیاز به اسلامی سازی داریم در حوزه‌های مختلف این دانشگاه اخلاقمون، و اساسا اینم عرض کنم رو محضر متخصصان و دغدغه مندان هست عرض میکنم، اساسا هنوز تصور درستی از اخلاق اسلامی هم نداریم. یعنی بنده ندیدم که کسی بیا روشن بگه موقع میگیم اخلاق اسلامی یعنی چی؟ چیش اسلامیه؟ یعنی حکمی که میگیم اسلامیه، اسلامی بودن اخلاق به احکامشه، به منبعشه، به مبانیشه، به روششه، به چی اصلا؟ اینم شفاف بیان نشده. و در بقیه علوم انسانی هم به شهر ایزن اساسا شفاف ذکر نگردن. همین باعث شد خب ما در این زمینه رفتیم یک پروژه سنگینی هم یک دو سه سال متمرکز شدیم، و یکی مبانی علوم انسانی اسلامی و یکی هم روش شناسی علوم انسانی اسلامی که اخلاق را هم جزء همین علوم انسانی میدانم طبق تعریف، و اساسا مبانی اینها یا فلسفه علوم انسانی اسلامی چی است و همچنین روش اسلامی سازی اینها به چه شکل میتونه باشه. این به همه از کنه آلاتی این دانشنامه سال 86 که شروع شد تقریبا سال 94 دیگه کامل پایان پذیرفته بود، ولی به دلیل حالا مشکلات بودجه این ویراستار پول ویرایش و ویراستار نداشتن مؤسسه که پرداخت کنن، یک سال و نیم تحت زیر نوبت در صف نوبت ویرایش بود که بعد ما یه تقاضایی کردیم خود بنده رو به عنوان یه ویراستار قبول کنن، یه نگاه ویراستاری داشته باشن، و نهایتا قبول کردن که برای در این حد بنده بدون اخذ وجهی برای این کار، برای اینکه کار معطل مونده بود، خیلی معطل داشت از زمان برخی از موضوعاتش میگذشت، مثلا پیشا پیش یکی دیگر از اشکالات های دکتر اخوان رو رفع کردم که این اشکالات ویرایشی داره، چند دلیل داشته که اینکه بنده ویراستار نیستم با واقعا، ولی کمابیش خب اطلاع دارم از شگرت های ویرایشی، و یکمی که چون اونس گرفته بودم کرارن با این متن طبیعتا برخی از اقلات از چشمم می افتاد و دیده نمی شد. بعدن که حالا مراجعه کردم بعد از چاپش میام یه اقلات حالا خیلی اندکن، البته واضحی داره که تعجبم می کردم، اما این یکی از دلالش ناشیگری بنده و عدم تخصصم به یکی هم اونسه با این مسائل. من خیلی پرحرفی کردم، بیشتر دوست دارم گوش باشم و شنوایی برای نردها و اصلاحات و نکات تکمیلی که دکتر اخوان میفرمون، و بعد ان شاء الله دوستان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
حالا ما یه چند دقیقه هم خدمت برای اخوان هستیم، فقط من یه مرتب رو نکته بگم، یکی که اول خدمت دوستانی که اخیرا به جمع اضافه شدن، ما دوشنبه ان شاء الله کاربر هستیم فردا داریم حاضر های عراقی تشریف می‌دارن، خودیت محترم مرکز
بزرگیم،
و این یه نکته دوستانی که احیانا توی سامانه های ما نیستن، شماره سامانه ماست، اگر بزنید پیامک بهش بزنید براتون پیامک جلسات ما میاد، چون شاید نرز ماستی به علمه های ما نداشته باشه. آقای اخوان خدمتون هستیم، یک تو بیست دقیقه برای انشاءالله دوستانی هم که نقدی و یا سوالی در مورد این اثر ارزشمند آقای شریفی و اساتید محترم داشته باشن، بیشتر بعد از صحبت آقای اخوان به قولی مطرح میکنن. آقای اخوان الان فکر کنم دانشنامه استنفورد رو مشمول دهان چاپه، درسته؟
در مورد اونم توضیح اگه لازم، البته
نه میخواستم بگم که
من به لحاظ حجمی یک 25 اون کار رو مشارکت کردم، یعنی از سجه
اصلا خود
نه اون که در واقع دکتر اولیا و دبیرش رو برده دادن و منم چهار تا از مطلع رو که از اون صد جلد بشه 1/25 مشارکت کرد و دیگه ادامه پیدا نمی کنه بیش از شد. آقای
اخوان هیئت علمی دانشگاه علامه
هست، استاد خوب ما دانشگاه بحث فرهنگی خدمتشون هست. بسم الله الرحمن الرحیم، ابتدا سلام میکنم خدمت خانم ها و آقایان حاضر و قبل از اون آقای دکتر شریفی تشکر میکنم از کار و زحمت بسیار گسترده و همچنین با پشتوانه علمی خیلی بالا که یه مقداری شاید تو فضای نشر این کتاب و این مجموعه هنوز در واقع بین اساتید هم ناشناخته است و بعضی از دوستان خیلی کتاب شناس ما وقتی صحبت این کتاب میشه هنوز از حالا یا اشکال از ناشره یا پخشه به هر حال خیلی اینو ازش اطلاع ندارن. به نظرم باید مجامع بیشتری با حضور من دوست داشتم قالب و شکل این جلسه هم یه مقداری در واقع پررنگتر باشه با حضور هم منتقدای بیشتری هم در واقع نویسندگان این مجموعه که حالا تعدادشون رو من نمیدونم چند تاست ولی من شمردم مجموعه این، چون من فکر میکنم آقای دکتر یک معرفی از محتوای این پنج جلد انجام بدن، من این در واقع کارو به عهده میگیرم که دوستانی که الان حاضر شدن احتمالاً اکثرا از اینکه عناوین در واقع مقالات این مجموعه های مختلف چی هست شاید اطلاع نداشته باشن. این مجموعه کامل که من شمردم اگه اشتباه نکنم شامل 40 تا مقاله است، جلد اولش 7 تا مقاله، جلد دومش 10 تا مقاله، جلد سومش 7 تا، جلد چهارمش 9 تا مقاله و جلد پنجمش 7 تا مقاله. من با سرعت عناوین مقالات رو میخونم چون شاید یه سری بحثی که دارم دوستان تو ذهنشون هی بخوان ارجاعش رو پیدا کنم به کدوم جلد و به کدوم در واقع مباحث هست. جلد اول که عنوان مباحث نظری رو سابتایتل داره، در واقع پیشفرض دبیر مجموعه که آقای دکتر شریفی هستن این بوده که بحثای نظری ناظر به اخلاق کاربردی رو ابتدا بحث کنن بعد وارد خود اخلاق کاربردی بشن. فصل اولش یا مقاله اولش که عنوان فصل اول داره جایگاه اخلاق کاربردی در هندسه دانش‌های اخلاقی هست. فصل دوم نقش فرا اخلاق در اخلاق کاربردی هست. فصل سوم نقش اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق. فصل چهارم راهکارهای حل تزاحمات اخلاقی از نگاه اندیشمندان اسلامی است. فصل پنجم نقش قاعده زرین در تصمیم گیری اخلاقی. فصل ششم نقش جنسیت در داوری های اخلاقی بر اساس اندیشه اسلامی. فصل هفتم بررسی نقش عرف در تشخیص وظایف اخلاقی. جلد دوم که عنوان فرعیش از اخلاق زیستی که عنوان مشخصی هست، فصل اول که خود ایشون ظاهرا نوشتن چیستی اخلاق زیستی است. فصل دوم معیار انسانیت و نقش آن در اخلاق زیستی. فصل سوم اخلاق ژنتیک و مهندسی ژنتیک انسانی. فصل چهارم بررسی پیامدهای اخلاقی مهندسی ژنتیک از منظر اخلاق اسلامی. فصل پنجم شبیه سازی انسانی و اخلاق. فصل ششم سخت جنین از منظر اخلاق اسلامی. فصل هفتم بررسی قتل ترحمی ارادی از منظر اخلاق اسلامی. فصل هشتم برخورد کالاگونه با اعضای بدن اخلاقی یا غیر اخلاقی. فصل نهم بررسی اخلاقی برداشت عضو پیوندی از بیمار مرگ مغزی. و فصل دهم بررسی اخلاقی حکم اعدام با توجه به حق حیات. جلد سوم که عنوان فرعیش اخلاق فراغت و گردشگری هست، مقالاتش به این صورت شروع میشه: فصل اول اخلاق عبادت، فصل دوم اخلاق فراغت، فصل سوم اخلاق اوقات فراغت از نگاه اخلاق اسلامی، فصل چهارم اخلاق شادی و نشاط، فصل پنجم اخلاق گردشگری با تکیه بر آموزهای اسلام، فصل ششم مقایسه تطبیقی زیارت و گردشگری، فصل هفتم نظریه اخلاق زیست محیطی اسلام، و جلد بعد یعنی جلد چهارم عنوان فرعی اخلاق حاکمیت و سیاست داره که فصل اولش رابطه اخلاق و سیاست است، فصل دومش اخلاق در سازمان، فصل سوم اخلاق در مدیریت و سازمان، فصل چهارم نقد مبانی انسان شناختی اخلاق لیبرال، فصل پنجم تزاهم آزادی و عدالت لیبرالیسم و اسلام، فصل ششم اخلاق و اقتصاد، فصل هفتم اخلاق جنگ و صلح، فصل هشتم اصول اخلاق حاکم بر رابطه فرمانده و سرباز، و فصل نهم اخلاق انتخابات. آخرین جلد که عنوان فرعیش اخلاق علم و فرهنگ هست، فصل اولش با اخلاق پژوهش شروع میشه و فصل دوم اخلاق نقد، فصل سوم اخلاق مناظره، فصل چهارم اخلاق رسانه، فصل پنجم اخلاق روزنامه نگاری، فصل ششم قواعد اخلاقی حاکم بر روابط خانوادگی از نگاه اسلام، اخلاق و فصل هفتم اخلاق همسایگی که آخرین فصل این مجموعه است. من در واقع معرفی فکر میکنم لازمه دوستان با یه مجموعه خیلی وسیع در واقع آشنا روبرو شدن بهتر بدونن در واقع سیر نوشتن و چینش در واقع این مجموعه چگونه است. خب من تمام نکاتی که میگم نه در واقع قصد تعریف بیجا دارم اگه تعریفی و توصیف مثبتی کردم، و نه قصد تخریب، به خاطر این زحمت زیاد دارم. واقعش اینه که زحمت زیادی کشیده شده. هر نکته‌ای که میگم آن چیزی است که به ذهنم میرسه مثبت یا منفی، و دوست دارم در واقع اگر آقای دکتر هم نکته‌ای در پاسخ دارن و دوستان هم مشارکت کنن، برای هم این که این مجموعه اگه پاس چاپ مجدد بشه در واقع کمکی شده باشه، همین که اگه بخواد ادامه پیدا کنه که امیدوارم اتفاق بیفته، یک مجموعه کامل‌تری صورت بگیره، و همین که اگه کارهای مشابهی که به شدت تو فارسی ما نیاز داریم خواست انجام بشه، در واقع به زعم حقیر چه نکاتی اگه درش رعایت بشه بهتر. دوستانی که اینجا هستن اکثرا درگیر مباحث فلسفه اخلاق و اخلاق پژوهی هستن، میدونن که یه اقبال شدید اجتماعی تو دهه 80 و دهه 90 صورت گرفته به سمت اخلاق. همیشه من به دوستان میگم دهه 70 و اواخر دهه 60 اگه موج فلسفه دین تو ایران خیلی ایجاد شد و اقبالی شد به فضای فلسفه دین، تو دهه 80 و 90 به نظرم این موج سرایت کرد به سمت فلسفه اخلاق، بیشتر هم به جهت مطالبات اجتماعی بود که وجود داشت. حتی به گونه‌ای که ما الان تو عرصه سینما هم سینمامون حتی موضوعات اخلاقی رو تو جهان داره مطرح میکنه. حالا این یا از در واقع یه خلاییه که در جامعه ما وجود داره، یا نیازی هست که به هر حال به شدت هم تو بخش نظری هم تو بخش عملی وجود داره. خصوصا این در داستان اخلاق کاربردی با همه ابهامی که حالا این عنوان داره در موردش صحبت میکنیم، شاید اون خط مقدم این بحثای در واقع اجتماعیه که ما نیاز داریم. یعنی شما هر چقدر بحثای تئوریک توی فضای دانشگاه بکنید، در نهایت توی جامعه از شما یه نسخه خیلی کوچیک و کپسولی و در این حال مدلل و مستدل در واقع میخوام. این مجموعه ظاهرا با همین دغدغه نوشته شده و شاید از تورم بحثای فلسفه اخلاق و ترجمه در واقع اخلاق نظری یه مقداری شاید ناراحت بوده اون تیم که این مجموعه رو هدایت کرده، یا انگیزه‌ای که این دوستان داشتن در نوشتن این، که فلواقعا این دغدغه درستی به نظر بود که متاسفانه هم اصل رشته فلسفه و هم شاخه‌های مختلفش تو ایران هیچ توازنی در ورودش و گستردگیش وجود نداره. یه وضعیت کاریکاتوری توی حوزه‌های مختلف فلسفی ما هم در موضوعات داریم، هم در نحوه ترجمه شدن داریم، هم آدمای در واقع مهمی که توی این عرصه‌های فلسفه هستن که باید در واقع مطالبشون به فارسی یا در واقع به تألیف منتقل بشه، هیچ توازنی وجود نداره. توازن در واقع اولین نیازی که ما باید برقرار کنیم در عرصه نشر و در واقع تدریس و دانشگاه. این دانشنامه به خاطر در واقع اینکه گستردگی پنج جلدش باعث شده این توازن در واقع بتونه تا حدودی توش رعایت بشه نسبت به موارد مشابهش که به خاطر حجم کم، مثلا این نمونه که من آوردم و ارجاع هم خیلی توی این دانشنامه بهش داده شده، باعث شده این خلأ شاید پر بشه. ولی چون میدونید که اخلاق کاربردی در واقع موضوعش هر مسئله‌ای که شما یه کلمه اخلاق بهش اضافه کنید، مثل داستان فقه. حالا فقه در زمان قدیمش میگفتن 52 بابه و این دو باب قطعاً تو دنیای مدرن با تمام موضوعات جدیدی که پیش میاد شاید به 500 یا 5000 باب بتونه تقسیم بشه که هیچ فقیه هنوز به وجود نمیده که اینا رو تولید کنه. یعنی ما یک فقه، یک میراث فقهی داریم، هنوز ما میراث واقعی که جامعه ایرانی و جامعه اسلامی و جامعه جهانی نیاز دارن تولید نکردن. در زمین اخلاق هم همینطوره. هر در واقع حوزه‌ای شما وارد بشید، آقای ابوالقاسم فنایی مثلا تو عناوین کتاباشون شما نگاه کنید، مثلا ایشون دو تا از کتاباش عنوانش از اخلاق دین شناسی و اخلاق تفکر اخلاقی. یعنی آدم فکر میکنه که یکی از شاخه‌های اخلاق کاربردی اخلاق حوزه پژوهش یا مثلا حوزه دانشه، بعد این حوزه‌ها به تعداد تمام دانش‌ها جزئی میشه، بعد انقدر جزئی بشه که خود تفکر اخلاقی اخلاق داشته باشه. پس اگه اینقدر حوزه اخلاق کاربردی وسیعه، از هیچ در واقع مجموعه و تیمی انتظار نمیشه داشت واقعا همه این مباحث رو بتونه توی مجموعه در واقع تحویل بده به فارسی زبان. ولی خب مشکل اینه که ما تو فارسی مشکل اصلیمون هم در نوشتن کتاب هم در نوشتن مقالات و خصوصا مقالات علم پژوهشی تکرار کاری و دوباره کاری و انبوه کاریه. یعنی متاسفانه شما میدید یه موضوعاتی چند نفر یا یک مجموعه بهش توجه کردن، یک موضوعاتی اصلا ازش بیخبریم با اینکه جامعه به شدت بهش نیاز داره. حالا بعد از این در واقع بحثای خارج از این کتاب، من وارد نکات و ملاحظاتی بشم که نظر به این کتاب داشتم. و هرچند این کتاب این مدت دیر به دست من رسید، دوست داشتم تمام مجلدات شد، چون دوستان که من آشنا هستم میدونن این مزاج کتاب خان و کتاب خار و کتاب دوست دارم، این کتابی علاقه داشته باشم سرسته‌اش رو میگیرم میخونم. ولی اصلا فرصت در واقع 4-5 روزه اصلا امکان نداشت که این مجموعه رو من بتونم انجام بدم. هرچند بارها در مورد تندخوانی و کتابخوانی بحث کردم، خودم در واقع علیل دیدم از اینکه این مجموعه رو بتونم توی 4-5 روز. اگه فهرست مطالبش یا حتی تورق هم شما بخواید این مجموعه رو بکنید، این جنینی که در واقع دوره جنینیش احتمالاً 9 سال طول کشیده، لااقل یه صبح تا ظهر فقط تو میگه شما این کتاب رو تورق کنید پنجلدشو. پس زحمت واقعا زیاد کشیده شده. من از جهات پژوهشی حتی با سرعت میدیدم نحوه ارجاع دادن، استفاده از منابعی که حالا تو هر حوزه بالاخره منابع انگلیسی فارسی داشته، مؤلفین چقدر مراجعه کردن به این چیزا، به نظرم از استانداردهای حداقلی برخورداره. شاید یکی با نگاه اول بگه، چون تو مقدمه میشون تصریح کردن تقریبا تو همه جلدا که این کارهای کلاسی در واقع دانشجوی دکتری بوده، با نگاه اول ما مثلا با وضعیت نازلی که وضعیت آکادمیکمون داره که امروز دکتر جوادی میگفتم، آقای دکتر اسلامی دانشگاه قم گفتم که متاسفانه وضعیت طوری شده که عموم فضای دانشگاهی میگم دانشگاه دانشجوی دکتری ما وضعیت ذهنی و مزاجشون تنزل پیدا کرده به فوق لیسانس و فوق لیسانس ها به لیسانس. با این وضعیت شاید نگاه اولین باشه که خب این حتما یه کار در واقع سطحی و ضعیفیه، در صورتی که اصلا این درست نیست. قطعا آقای دکتر توی انتخابشون نسبت به اون افراد و کاری که از این افراد خواستن این ملاحظات رو داشتن که کاری در واقع استانداردی انجام بشه. و شاید از خیلی مجموعه که به اساتید مشهور که به قول عربا میگن رو به شهرت املا اصل لها، یه مجموعه مثلا دیدید احتمالا تو فارسی سفارش میدن فلان استاد مشهوره به این کاره، پس حتما این الان این کاری که بهش سفارش میدیم یه کاری درجه کی میشه. در اصلا که با بعض از کارهای دانشجوهای به اصطلاح خوب مقایسه میکنیم اینو کار ضعیف‌تری، یعنی خیلی نمیشه به نحوه پیشینی در این باب قضاوت کرد. واقعا باید به مقال توجه کرد و ببینیم که مقالات استانداردهای پژوهشی رو دارن یا نه. از اینجا این 40 تا مقاله به شدت در معرض فراز و فروده، یعنی مقالاتی هست به نظر من خیلی مقالات خوبیه، در حدی که اگه به انگلیسی ترجمه بشه میتونه با مقالات خارجی رقابت کنه، مقالاتی هست که واقعا استانداردهای لازم رو نداره. یعنی یه خواننده‌ای که مثلا از اون موضوع خبر داره اگه مقاله رو بخونه اون چنان که باید اشباع و ارضا نمیشه. ببینید ما تو یه مغازم که میریم اولین چیزی که جلب توجه میکنه ظواهر از رنگ و چه میدونم جنس و ایناست، الا اینکه حالا از قیمت و اینا سراغ میگیم. وقتی ما سراغ یه کتاب میریم از طرح جلدش بگیرید شما تا عنوانش تا تیترهایی که برای در واقع داخل کتاب استفاده شده تا در واقع سبک نوشتاری کتاب برامون اهمیت داره، اینو فوری هم تو ذهنمون اگه یه مقدار تو اون کتاب فروشی و کتاب خونه وقت داشته باشیم فوری مقایسه میکنیم با موارد مشابهش. به این جهت من اولین کاری که تو ذهنم کردم و امکان این کارم بود چون وجود داشت در واقع یک موارد مشابهی مقایسه کردم، البته تا حدی که اطلاع داشتم چون دوستان دارن یکی از علاقه من کتاب شناسی و در واقع دیست تهیه کردن از کتابایی که تو حوزه اخلاق یا حوزه مشابهی که کار میکنم احساس کردم توی فارسی ما چند تا مشابه این عنوان هم دانشنامه داریم هم با عنوان اخلاق کار بردیم و تو انگلیسی. تو انگلیسی ما دانشنامه‌های بسیار متعددی داریم، دوستان می‌دونن بعضیش دانشنامه‌های آنلاین مثل استنفورد یا اینترنت انسایکلوپدیا فلسفی که به صورت مجازی روی اینترنت قرار داره و مثلا نمونه استنفوردش اینجا در واقع در حال ترجمه است، صد جلد ترجمه شده، یا دارت‌المعارف به خصوص دارت‌المعارف دین و اخلاق و دارت المعارف بیکر اند بیکر که دوستان در سالهای خیلی دور در مؤسسه امام خمینی بعض از مقالات چیزی نظر آقای لگرمانسن ترجمه کردن که متاسفانه کتابه به نظر نایابه. یعنی در زمینه دانشنامه ما یه سری مشابه های خارجی داریم، یه سری مشابه های فارسی داریم، یه نمونه خیلی پرخواننده و البته اصل فارسی و انگلیسیش قدیمی تر ولی این ورژنی که اینجا الان میبینید هم انگلیسیش در واقع 2006 به نظرم ادیت جدید شد به یه عالم مقاله بهش اضافه شد، هم ترجمه انگلیسی ترجمه فارسیش هم آقای رحمتی این 68 مقاله رو به زبان فارسی دوباره ادیت کردن. اخیرا هم تلفنی با هم صحبت کردیم و یه سری در واقع معادلهایی که به نظر رسید مدل های بهتری میشد گذاشت، ایشون گفت چون من میخوام ادیت کنم اگه نظری داری بدید به نظرم یه نسخه جدیدتری هم انقریب از این دانشنامه بیرون میاد. یعنی عنوان دانشنامه فلسفه اخلاق یکی این نمونه رو ما تو فارسی داریم، یکی هم نمونه‌ای که مؤسسه امام خمینی در واقع از مجموعه دانشنامه مفصل بکرند بکر بخشی از مقالاتش رو ترجمه کرد به اضافه بخشی، حالا من چون مجموعه دم دستم نبود، از صد جلد استنفوردی که ترجمه شده به فارسی شاید حدود مثلا یک سومش یا یک چهارمش تقریبا حوزه فلسفه اخلاق، متاسفانه اونم مجموعه نیست که منضبط و منظم به فارسی ترجمه شده باشه. امیدوارم یه جلسه ای باشه که در واقع دبیر مجموعه این مجموعه را در واقع نقد و بررسی بشه، اونم زحمتی که چند سال به عهده گرفتن. در مورد عنوان اخلاق کاربردی هم تو فارسی ابهامی وجود داره، هم توی در واقع کتاب‌های ابهامی وجود داره، هم در زبان حتی فنی دوستان و اساتیدی که فلسفه اخلاق میخونن و فوری بهشون میگن که یکی از شاخه‌های فلسفه اخلاق، یکی از حوزه‌های فلسفه اخلاق اخلاق کاربردیه. یعنی ابهام وجود داره که تکلیف هنوز فارسی زبان‌ها با واژه اپلاید اتیکس و پرکتیکال اتیکس مشخص نیست. ولی تو فضای فلسفی ما مشابه هایی که داریم معروف ترینش شاید همین چیزی باشه که کتاب مجموعه پنجدی هم بهش خیلی ارجاع داده و دفتر تبلیغات چاپ کرده با عنوان اخلاق کاربردی چالش ها و کاوش های نوین در اخلاق عمل. یه نمونه دیدم خانم خزایی با خانم مدنی کار کردن، من نداشتم ولی دیدم توی ارجاعات هم بود و موارد مشابه دیگه که آقای دکتر بهتر میدونه. اولین کاری که ظاهرا میشد کرد، من به تفصیل نرسیدم و به جزئیات مقایسه کنم، مقایسه هم این عنوان دانشنامه بود با دانشنامه های مشابه، هم عنوان اخلاق کاربردی بود با موارد دیگه از جهات مختلف، هم از جهات تفصیل مقالات، ساختار مقالات، موضوعاتی که انتخاب شده، قلم مقالات، اینکه این مجموعه اصلا ترجمه است، اینا تألیفه، آیا رجحانی وجود داره ما این در واقع فضا رو تو فارسی به عنوان تألیف استفاده شدن. روی کردی که این کتاب آقای دکتر تصریح کردن روی کرده در واقع دینی یا اسلامی بوده، به موضوعات استفاده شده، تعمد بوده که این اتفاق درش بیفته، در مورد همه اینا میشه مقایسه مفصلی کرد که جا شاید اینجا نباشه. من فقط در واقع به تیترهای این داستان اشاره کردم که دوستان خودشون مفصلا وقتی مطالعه کنن اینو متوجه میشن. در مورد هر پایان‌نامه و هر مقاله و هر کتابی، اولین چیزی که آدم چشمشو میگیره عنوان کتابه. من اولین چیزی که مثلا جلد اولو چون جدا برام دوستان فرستادن دیدم که عنوان دانشنامه به کار رفته، بعد بلا فاصله تصورم این بود که خب جلد اول تموم شده فعلا و جلدهای بعدی هنوز چاپ نشده، دوستان گفتن ادامه داره و چاپ هم شده. اولین چیزی که من سوال بود برام و توی مطلع این مجموعه جوابشو در واقع نگرفتم، هرچند لازم مضمونی این مجموعه نشون میده این نکته رو، ولی به هر حال باید یه جایی این اتفاق میافتاد، عنوان دانشنامه است که مثلا اول این مجموعه یه تعریفی بشه از این که انسایکلوپدیا که به عربی ترجمه شده دارالمعارف، به فارسی ترجمه شده دانشنامه، تعریف این دوستان از این عنوان چیه و مجموع مقالات دارالمعارف رو چی میدونن، که الان هم دو آیدیکتون میتونن در واقع در مورد این صحبت. بعد میریم سراغ عنوان بعدیش که اخلاق کاربردیه. اتفاقا یکی از ضعیفترین مقالاتی که این مجموعه داره و متاسفانه چون اولین مقالم هست خیلی آدمو از مجموعه شاید زده بکنه، نسبت به چیزهای دیگه که بعد من میخوندم خیلی قوی تر از این مقاله بودن، در مورد همین توضیح داده که جایگاه اخلاق کاربردی در هندسه دانش‌های اخلاقی چیه و هم محتواش در واقع به حال لااقل به مزاج من خوش نیومد، هم به لحاظ ساختار و حرفایی که توی این مقاله زدن بیشتر از این که روشن کنه حوزه اخلاق کاربردی رو به نظر من پریشان و تاریک کرده. حالا با توضیحاتی که بعد میدم در مورد اخلاق کاربردی بعد مفصل صحبت کنیم، که اون تعریفی هم که آقای دکتر اینجا ارائه کردن ببینیم که اصلا اینجا در واقع منطبق هستیم. به نظرم حالا اینا در واقع نکات سوریه، شاید خیلی هم اهمیت نداشته باشه، ولی خب بعد نمود مثلا ببینید اینجا نوشته شده دانشنامه اخلاق کاربردی، بعد آقای دکتر اسمشون اومده و همکاران. این تکلیف این عنوان نویس به ظاهر این در واقع نگاه کنیم، ظاهرش حکم میکنه که ایشون نویسندن و نویسنده های دیگه هم داره، که این اتفاق واقعا افتاده. یعنی مجموعه شاید بشه گفت بیشترین نویسنده بیشترین مقالات رو خود ایشون نوشتن، الان نمیدونم تعدادش چند هست، نسبت به مجموعه مثلا بشه یک ششم، از 40 تا مقاله مثلا یک ششمشون از جهت چیز اشکال به این وارد نیست، ولی با توجه به اینکه اصل این داستان رو خود ایشون از اول هدایت کردن، مثلا خودشون هم دخالت کردن در ترجمه در تعریف بخش از مقالات، باز میتونن در واقع حالا پاسخی اگه از این نکته هست بفهمن، میتونستن عنوان مثلا ویراسته، حتی از این قسمتش خیلی خوش آمد که بعض از کتاب من میبینم فوری عنوان دکتر حجت الاسلام و امثال هم به کار میره، ایشون بدون هیچ لقبی اینجا. و یه چیزی هم که ارسان خیلی در میاد اینه که نویسنده فیلسوف بسیار بزرگیه، بعد مترجم یه آدم خیلی معمولیه، شاید حالا سوادش هم متوسط به پایین باشه و خب زحمت ترجمهش رو کشیده زیرش می‌نویسه دکتر فلان. این که دوستان خیلی احتمالاً دیدن، متأسفانه تو فارسی نمی‌دونم چرا بعضی رعایت نمی‌کنه، ولی خب از این جهتش شاید جنبه مثبتش باشه، ولی به نظر می‌رسه کاری که ایشون انجام دادن اگه اینجا معرفی می‌شد ویراسته دبیر مجموعه یا مثلا تحت نظر. و بعد نکته بعدی، مؤلفات توی صفحه عنوان هر فصلی معرفی شدن، اونم به صورت عمودی اینجا، ولی کاش این معرفیه توی فهرست کتاب اتفاق می افتاد و من مثلا به عنوان خواننده وقتی داشتم تعرق می کردم می دونستم که این مقاله رو فلانی نمیشه. کاری که توی مثلا این مجموعه شما میبینید دیگه، این مجموعه یکی از نکاتی که داره تمام نویسنده هاش مترجم که واحده، تمام نویسنده هاش مشخصه کیان. به اضافه اینکه این نکته ای که تو کتاب رعایت میشد خوب بود این بود که فهرست اجمالی و تفصیلی جدا میشد، کما اینکه این کتاب این کارو کرده، فهرست اجمالی رو اول برده، فهرست تفصیلی که اونم خیلی مهمه برده آخر. این هم به نظرم یه نکته سوری بود که شاید مثلا توش رعایت میشد، بعد نه. در مورد ساختار این مجموعه خیلی صحبت میشه کرد. یه تقسیم کلی که این مجموعه داره اینه که یه جلد به نظر میرسه خود عنوانش هم نشون میده مقالات تئوری که در باب اخلاق کاربردی، 4 جلد مقالات انضمامیه که خود اخلاق کاربردی، که اتفاقا هر دوش هم به نظر میرسه نیاز بوده. ولی من صحبتم سر ساختار اینه که وقتی مقایسه می‌کنم با مثل این کتابی یا با مثل مقاله اخلاق کاربردی این دانشنامه، نکاتی که به ذهنم میرسه این بود که بد نبود مقالاتی تو اینجا میومد و مقالاتی نمیومد تو بحثمون نظریش، مثل مقاله جای این عنوان و جای این در واقع تیتر خالی بود که یک مقاله مفصلی در مورد ماهیت و تاریخ اخلاق کاربردی اینجا نوشته میشد و مفصلاً به خصوص در اون مقاله مفروض توضیح داده میشد که رابطه اخلاق با سایر اخلاق کاربردی با سایر حوزه‌های اخلاق پژوهی چیه، با دقت بیشتری از اون مقاله که اینجا اومده. به اضافه اینکه برای مخاطبی که احتمالاً علوم اسلامی فقه و اصول و اینا خونده و میخونه یه توضیح خیلی خوبی داده میشد در باب رابطه اخلاق کاربردی با 2 حوزه فقه و حقوق، جاش به شدت تو فارسی خالیه. یکی از مسائلی که ما مزبزبیم و هنوز تکلیفمون رو باش روشن نکردیم، خصوصا تو حوزه‌های علمیه جای خودشو باز نکرده، اینه که یادم همین چند روز پیش توی تلویزیون همین آقای انشالله رحمتی توی برنامه‌ای داشتن بحث می‌کردن، یه دفعه وسط صحبتشون گفتن اخلاق کاربردی تو جامعه ما خیلی نیازه و اخلاق کاربردی توی جهان غرب مشابه هم فقهیه که ما داریم. خب این یعنی یه پیش زمینه تو ذهن بعضی از افراد هست که این همونه یا این با اون رابطه داره. خب یه چه به نفره تو این بحثای نظری کاش توضیح داده میشد، که چون در عملم مثلا مخصوصا این کتاب این مجموعه که هی میره سراغ اسلام و روایات و در واقع قواعد حتی فقهی، بیان بخش نظریش مشخص نکرده تکلیف خودشو که اسلام به ما هو و فقه چیه، اسلام به ما هو و مثلا اخلاق چیه، یا اسلام به ما هو و مثلا متون مقدس چیه، اسلام به ما هو و متفکران اسلامی چیه. یه جایی اینم بعدن میخواستم اشکال بکنم، همینجا میگم تکلیف کل مجموعه در مورد اسلام هم خیلی روشن نیست یا پریشانه. یعنی این که وقتی میگه رو کرده اسلامی یا بر اساس اخلاق اسلامی، اسلامه خیلی حتی بعضی از مقالات خودشون به انفکاک اومدن این توضیح رو دادن در مورد اینکه اخلاق چیه، اخلاق اسلامی چیه، ولی کل مجموعه رویکردش مشخص نیست. میگه آقای دکتر اصرار دارن که اسلامی سازی و در واقع بومی سازی یکی از دغدغه‌های مجموعه بوده که به نظرم دغدغه محترمی هم هست، چون بالاخره جامعه ما یک جامعه اسلامیه بخوام یا نخوام، این روشنفکرای ما چه خوششون بیاد چه نیاد، این جامعه یک بک‌گراند اسلامی داره. اصلا من کاری به این ندارم که مثلا از بالا حکومت بخواد اسلامی سازی بکنه یا نکنه، من میگم خود مردم مسلمونن، این جامعه الان حکومتشون تغییر بکنه مردم مسلمونن، علوم غربی و غیر دینی تکلیفشون رو با این مسلمونا باید روشن کنم. به این معنا این رویکرده خیلی محترمه، ولی در صورت که تکلیفش رو با هم اسلام هم فقه اسلامی که بالاخره فقهای ما اصلا شاید این بحثا رو نسبت بهش موضعی نداشته باشن یا موضع منفی داشته باشن. حالا در مورد اون داستان اخلاق کاربردی به نظرم یه بحث نظری رابطش با فقه و انجام بشه اینجا بهتره. در مورد موضوعاتی هم که اینجا انتخاب شده بعد نمود تو هم مقدمه کتاب آقای دکتر یا تیمشون توضیح میدادن که ما ملاکمون برای انتخاب این موضوعات چی بوده و چرا اینجوری انتخاب کردیم. بعد تو ساختار کتاب یه نکته‌ای که به نظر من کاستی داره یا در واقع میشه توی ادیشن بعدی اینو رعایت کرد، یعنی که یه سری مقالات توی مجموعه هست که جاش به نظرم اونجا نیست. و البته خود مؤلف یعنی آقای دکترم انگاری آگاه بودن و یه اشارتی کردن، ولی واقعا این اشاره قانع نمیکنه مخاطب. مثلا تو اخلاق گردشگری اولین فصلش که رو خوندم اونایش از اخلاق عبادت تو نمیچسبه. این موضوع محترم، ولی ربطش به اینجا چی؟ شما میتونستی مثلا بگی که ما در اخلاق هنجاری یکی از بحثامون اگه نظریه امر الهی رو بپذیریم اینه که ما در قبال خداوند یک وظایفی داریم، بعد یکی از اون وظایف عبادته و بعد مثلا وارد اخلاق کاربردی در حوزه عبادت میشه. و این اصلا ربطش به اخلاق گردشگری و عبادت خیلی مشخص نیست. یا مثلا تو همون جلد آخر جلد اومده بحث اعدام و از نظر اخلاق زیستی، البته با توجه که حق حیات اونجا مفهوم هستی شاید یه جور بشه درستش کرد، ولی بالاخره خیلی جای اون مقاله به نظرم تو اون مجموعه نیست. یا مثلا تو همون مقاله تو اخلاق زیستی اومده اصلاح میکنم تو حالا اشکال سوری مقاله رو بگم خیلی عجیب غریبه، همون مقاله اعدام یک دونه ارجاع انگلیسی نداره، با توجه به اینکه یکی از جذاب جنجالی ترین بحث‌های اخلاق کاربردی مخصوصا در جامعه ما و جامعه جهانی اخلاق ناظر به اعدامه. این اصلا سراغ اونا نرفته و این یکی از شاید مقالات از جهت ارجاع ضعیف باشه. حالا یه مقدار در مورد قبل اینکه ادامه بدم بحث ساختارو، یه سری بحث دارم در مورد خود مفهوم اخلاق کاربردی و حوزه اخلاق پژوهی اینو بگم، بعد شاید کمک کنه توی نکات بعدی که در مورد رابطه در واقع ساختار این مجموعه میشه صحبتی. بله اخلاق کاربردی به نظرم اون توصیفاتی که تو مقاله اول از اخلاق شده و جایگاه اخلاق کاربردی به نظرم توصیفات نادقیقیه، هرچند شاید عنوان جالبی داشته باشه. ببینید این مجموعه اومده کل این مقاله اول اومده کل دانش‌های اخلاقی رو به 10 شاخه تقسیم کرده، در عرض هم حالا اشکالات متعددی داره، من پراکنده بعضیشو میگم، در عرض هم اومده اخلاق کاربردی و با اخلاق حرفه‌ای و فلسفه اخلاق رو از هم جدا کرده. اینکه تعجب آمیزترین این چیزایی که شاید تو کل این مجموعه دیدم این که تو واقعا چون تو پیشونی این مجموعه هم هست خیلی مهمه، یعنی یه دفعه آدم یخ میکنه وارد مجموعه میشه، که مطمئنم مقالات خیلی خوبی بعضی شما هم به تفصیل نگاه میکردم مقالات خیلی خوبیه، ولی مقاله یه مقدار آدم دور میکنه از اون. ببینید میگه که دانش‌های اخلاقی یک اخلاق توصیفی، بعدم رفته سراغ آیات و روایات فوری، علم اخلاق، و جالبه که مورد خود میخوام بگم تفاوت هایی که این تقسیم بندی داره مورد پنجم اخلاق موضوعی، بلافاصله گفته اخلاق موضوعی در حقیقت همان علم اخلاق است. یعنی نویسنده خواننده داره میخونه که دانش‌های اخلاقی یکیش ارشدتون چون اخلاق توصیفیه، و بماند که آقای ملکیان ترویج کرد سالها پیش که فلسفه اخلاق حوزه هایی داره، یکی از حوزه هاش اخلاق توصیفی، که من هیچ وقت با این کنار نیومدم که اخلاق توصیفی چه ربطش به فلسفه اخلاق، ولی ایشون یه ذره دقیق‌تر از اون بحث اومده وارد شده که اخلاق توصیفی یکی از شاخه‌های دانش‌های اخلاقیه، ولی بقیه‌اش رو خراب کرده نظر من. اومده گفته که اخلاق توصیفی علم اخلاق، تربیت اخلاقی، رشد اخلاقی، بعد من نفهمیدم در تفکیک دقیق و قانع کننده رشد اخلاقی رو با تربیت اخلاقی توضیحات داده ها، اخلاق موضوعی، بعد 6 اخلاق حرفه‌ای، و اصرار شدیدی کرده که اخلاق حرفه‌ای با اخلاق کاربردی فرق میکنه، 7 فرا اخلاق، 8 اخلاق هنجاری، 9 فلسفه اخلاق، و 10 اخلاق کاربردی. و بعد شروع کرده، البته تیترهای خوبی داره، ابعاد سلبی اخلاق کاربردی و ابعاد ایجابی اخلاق کاربردی. من اگه بخوام تفصیلا وارد این تقسیم بشم و مناقشه کنم خیلی وقت میگیره، من ایجابی حرف میزنم، یعنی خودم نظر خودم میگم، حالا دوستان فکر کنن که آیا این تقسیم من چون سالهاست فکر میکنم که همه دانشهای اخلاقی رو چه تقسیم بندی قانع کننده میشه ازش داد. به نظر رسیدم که تقسیم بندی بکنیم اخلاق پژوهی رو بر حسب روش لااقل به سه حوزه. یکی حوزه تاریخی، یکی حوزه تجربی یا علوم تجربی نظر به اخلاق، یکی هم حوزه علوم عقلی فلسفی تحلیلی، حالا هر چی اسمشو بذاریم در واقع عنوان کلی. که حوزه اول در واقع شامل چیزایی مثل حوزه تاریخی، چیزایی مثل ادبیات ناظر به اخلاق یا ادبیات اخلاق باشه، حوزه تاریخ اخلاق باشه که همین اخلاق توصیفی بره توی همون تاریخ اخلاق، و حوزه تجربیش هم این شاخه ها رو شامل بشه که یه سری شاخه هاش لیتریچرش وجود داره و کتاب در موردش نوشته شده، یه سری شاخه هاش هم شاید هنوز در حد نطفه و جنین باشه، هنوز در موردش مطلب منضبطی ارائه نشده. مثل چی؟ مهمترین چیزی که الان تو فارسی هم خیلی اقبال بهش شده و در راه ترجمه هم هست بعضی از کتابا، روانشناسی اخلاق. هرچند روانشناسی اخلاقو بعضی میبرنش تو به جهاتی که الان میخوام توضیح بدم توی فرا اخلاق یا اخلاق تدریجی. که مهمترین بحثش اینه که انگیزش اخلاقی رابطهش مثلا با عمل اخلاقی چیه. پس توی حوزه‌های تجربی روانشناسی اخلاق، جامعه شناسی اخلاق و یه چیز دیگه‌ای که اسمش رو من می‌ذارم زیست شناسی اخلاق، یعنی تأثیر فیزیولوژی بدن، ژنتیک و حتی هورمون‌ها در امور اخلاقی، که این امور اخلاقی خیلی چیزا شامل میشه که حالا جزئیات چون می‌خوام بحث کنم. و مسئله بعدی جغرافیای اخلاق، جغرافیا به معنی علم جغرافیا. و بعد توی شاخه فلسفی تحلیلی عقلیش همه شاخه‌های فلسفه اخلاق رو در واقع قرار بدیم، که بعد بگیم ما یه چیز داریم به نام اخلاق شناسی فلسفی که تو انگلیسی بهش میگن اتیکس، که البته میدونیم اتیکس هم تو فارسی و حتی توی انگلیسی معانی متفاوتی داره. گاهی وقتا اتیکس به معنی فلسفه اخلاق، گاهی به معنی علم اخلاق، گاهی به معنی خود نهاد اخلاقه، و همین اتفاق در مورد مورالیتی هم وجود داره و مورالیتی هم گرفتاری خودشو داره. کاری به اون مناقشات نداریم. ما اتیکس رو برای فعلا اینجا اخلاق شناسی فلسفی بکنم بریم و شامل دو بخش کلی میشه. یکی به قول آقای دکتر اون چی که از آنچه که از مبانی اخلاق بحث میکنه و تحلیل میکنه، هم ناظر به مفاهیم اخلاقی هم ناظر به در واقع گزارای اخلاقی. مفاهیم اخلاقی منبعشون چیه؟ من در واقع شناخت ما از اینها چیه؟ گزاره اخلاقی هم بحثایی مثل اینکه این گزارها ناظر به واقعا آیا تروس ولیو دارن یا ندارن، بحثی که دوستان بهتر از من. این در واقع بشه بحث فرا اخلاق. و یکی از مهمترین سوالایی هم که تو فرا اخلاق متاسفانه گفته نمیشه به نظر من سوال وای بی مورال، چرا اصلا اخلاقی باشیم؟ قبل اینکه وارد همه حرفای اخلاقی بشیم، سوال از این که وای بی مورال یا چرا اخلاقی بشیم به نظر من مهمترین سوال فرا اخلاق. و بعد وارد چیزی بشیم که اصطلاحا بهش گفته میشه اخلاق هنجاری یا نورماتیو اتیکس. که اخلاق هنجاری به نظر من مهمترین سوالش اینه که انسان اخلاقی چیست؟ کیست؟ عمل اخلاقی چیست؟ یا زندگی اخلاقی کدام است؟ ظاهراً تمام نظریه فلسفه اخلاق در حوزه اخلاق هنجاری جواب این سوال رو میخوام بدن که انسان اخلاقی کیست و زندگی اخلاقی چیست و فعل اخلاقی کدام است و در مقابلش فعل نااخلاقی چیه و بحثای بعدی. ما تو همین بحثا هم شاید به عنوان مقدمه لازم باشه امورالیزم و ایمورالیزم و اینا رو در واقع دعواش یه جایی مشخص کنیم که انسانهایی که پروای اخلاق ندارن یا انسانهایی که به لحاظ سایکولوژیک اخلاق ستیز هستن اینا رو ما کجای دلمون به قول عوام بگذاریم. اینا یک مسئله که به نظر میسته تو اخلاق هنجاری عنوان مقدمات باید بحث بشه. و آنچنان که آقای دکتر هم گفتن، حالا کاربست فرا اخلاق و اخلاق هنجاری میاد تبدیل میشه به چیزی به نام اخلاق کاربرد. منتها همینجا میخوام متوقف بشم و بگم کاش مترجمین ما به جای اخلاق هنجاری میگفتن فلسفه اخلاق هنجاری، و کاش به جای اخلاق کاربردی میگفتن فلسفه اخلاق کاربردی، و تفاوت میذاشتن بین فلسفه اخلاق کاربردی و اخلاق کاربردی، و یکی هم میومد توضیح میداد که یا یک سوال رو جواب میداد که آقا اخلاق کاربردی اصلا ترکیبش مثلا برف سفید نیست که توضیح واضحاته. یعنی اخلاق اساساً کاربردیه. حالا اون بخش نظریشو ما اگه بخوایم بیان کنیم یه قید توضیحی میاریم. اولا و به ذات اخلاق کاربردیه. اگه کسی اومده اخلاق رو هم زیر تیغ نظریات و تحلیل ها برده، اون در واقع کار خوبی کرده. ولی این توضیحه به ما کمک میکنه که بینمون فلسفه اخلاق کاربردی و اخلاق کاربردی از این جهت در واقع به مخاطبان حرفی بزنیم که بعضی تو جامعه ما فکر میکنه که وقتی میگیم اخلاق کاربردی یعنی به ما یه نسخه هایی در مورد حوزه‌های مختلفی که داریم فعالیت میکنیم و میورزیمش کمک کنه، در صورتی که فلسفه اخلاق کاربردی لزوماً نسخه نمیده، همون کارهای فلسفی رو منتقلش میکنه رو موضوعات جزئی. از چه میدونم پژوهش و ازدواج کردن و بچه دار شدن و شبیه سازی بگیرید تا آخر، همه اینا وقتی باز برن زیر تیغ تحلیل فلسفی، اسمش حالا تو انگلیسی گفتن اپلاید اتیکس، تو فارسی هم حالا متاسفانه گفتن اخلاق کاربردی. یه چیزی که در واقع شاید تو این مجموعه خیلی مهم بود، جاش خالی هست به نظر میسن تکلیف این داستانه. تو همین مجموعه جلد اول که بحث این نظری هست، یکی از مقالات که عنوانش از نقش اخلاق کاربردی، فرا اخلاق در اخلاق کاربردی، و بعد مقاله بعدی اخلاق کاربردی در توجه به فلسفه اخلاق، بیشتر خصوصا مقاله اول تمرکز کرده روی مناقشه واقع‌گرایی و ناواقع‌گرایی در مقابل مناقشه، یه مناقشه دیگه داریم مطلق‌گرایی، حالا شاید نسبی‌گرایی، البته اینجا اسم نمیاد که مقابلش مثلا چه نظریه‌ای بود. شما همیشه من خودم یکی دعوایی که دارم توی فلسفه و فلسفه اخلاق به دوستان میگم که هر عنوانی به شما معرفی می‌کنم بگو در مقابل چی؟ عینی‌گرایی در مقابل نسبی‌گرایی، در مقابل ناعینی‌گرایی، در مقابل ذهنی‌گرایی. اینجا کاش یه مقداری این مقاله خوبیه و اون مقاله بعدیش، ولی کاش یه مقدار با وسعت نظر توجه میکرد نویسنده به اینکه ما خیلی از موضوعات فراخلاقی داریم که تو فلسفه، تو اخلاق کاربردی تأثیر به شدت زیادی دارن. یکیش واقع‌گرایی ناواقع‌گراییه، یکیش مطلق‌گرایی نسبی‌گراییه، ولی عام‌گرایی و خاص‌گرایی یه نزاع خیلی مهمه، عاطفه‌گرایی و ناعاطفه‌گرایی. و یکی از مهمترین چیزهایی که به شدت به نظر جاش خالی بوده تو فرع اخلاق که این کتاب به خصوص بهش نیاز داشته، نظریه امر الهی بوده. چرا نظریه امر الهی که میدونیم اینقدر الان سرش دعواست، آدامز یکی از سرسخت‌ترین مدافعانشه، جاش تو اون بحثای نظری خالیه که مخاطب رو مانع کنین از این جهت که نظریه قابل دفاعیه که من بعدم میخوام اینقدر هی ارجاع بدم به اخلاق اسلامی، اخلاق اسلامی، و یکی از استدلالام این باشه که اسلام درست گفته دیگه، این حکم داده، حالا یا قرآن یا روایات یا استنباط یکی در واقع متفکر اسلامی، باید یه جای اول ثابت کنم که نظریه امر الهی قابل دفاع دست کم تا حدودی ورژن تعدیل شدهش، یا از این نظریه امر الهی بگذاریم بریم سراغ نظریه‌های اخلاق هنجاری، به اصطلاح پیامدگرایی، ناپیامدگرایی و فضیلت‌گرایی. جاش خالی اینجا که شما چون عنوان گوشید اخلاق مباحث نظری، کاش مخاطب رو مؤلف یا مؤلفانی آشنا کردن با این که ما چقدر نزاع‌های اخلاق کاربردون واساس به من و شما به این نتیجه رسیدیم که اخلاق کاربردی یعنی کاربست فرا اخلاق و اخلاق هنجاری در عمل، ولی خیلی از کتابا میگن اخلاق کاربردی یعنی کاربست نظریه‌های هنجاری در عمل، یعنی فرا اخلاقو اصلا کاری ندارم بهش توی اخلاق کاربردی. به این جهت و مرتب هم هی ارجاع میدم به، و خیلی جالب بعضی هم مثلا میگن اخلاق هنجاری اصوله، اخلاق کاربردی فقهه. یعنی شما تو اصولت تکلیف تو روشن میکنی که مثلا تو فقه میگیم اصالت الاحتیاطی یا برائتی، اینجا تکلیف تو روشن میکنی پیامدگرایی یا ناپیامدگرایی یا فضیلتگرایی، بعد میری سخت جنین. چون کلا استدلال اخلاق کاربردی اینجوریه، عمل الف وصف ب را دارد و هر عملی که وصف ب را دارد فلان حکم دارد، پس عمل الف حکم فلان را دارد. این تقریبا ساختار استدلال تو اخلاق کاربردی. حالا در واقع پس یکی از مهمترین مقدمه های ما اینه که آیا از اخلاق هنجری و نظریه اخلاق هنجری چیکار میکنی استفاده میکنی یا نه. شما که لطف کردید یه بخش اتفاقا مفقودی رو تو فارسی که کاربرد فرا اخلاق تو اخلاق تو اخلاق کاربردی نشون دادید، کاش این کارا تکمیل میکرد. من نمیدونم چقدر وقتم، خیلی حرف دارم، ولی فقط اینو بگم تمومش کنم. این که به نظر خود من تو مقدمه کتاب یه جایی مثلا بد نبود در مورد جغرافیای فلسفه اخلاق کاربردی، من همینجوری به قول معمارا اتود زدم، یه چیزی نوشتم، ولی اینو مطمئنم اگه چکشکاری کنم بهتر از این میشه، که یک تقسیم بندی سنایی یا استقرایی یا هر چیزی که یه ذره قانع کننده باشه بیان بگیم حوزه های اخلاق کاربردی به نظرمون این لیست است. مثلا اخلاق کاربردی یا ناظر است به امور زنده ها یا موجودات زنده که مثلا بشه بایو اتیکس. بعد بایو اتیکس رو بگیم یا شامل انسان ها میشه یا غیر انسان ها. غیر انسان ها رو باز دوباره تقسیم کنیم و اون وقت اینجوری خیلی از اختلافات هم شاید تا حدودی حل بشه که اخلاق پزشکی رابطش با اخلاق زیستی چیه، اخلاق مهندسی ژنتیک جاش مثلا توی حرفه‌ایه یا توی اخلاق زیستیه و الاخر. یا بگیم اخلاق کاربردی ناظر است به امور علمی، بعد اینو تقسیم کنیم که خودتون بهتر میدونید که یه بحث مفصلی و کتاب و مقاله تا دلتون بخواد در این باب که اکادمیک اتیکس یکی از شاخه‌های اخلاق علمی بشه، اخلاق دانشگاهی در مورد جذب هیئت علمی، نمیدونم نحوه نمره دادن به دانشجو، انقدر من کتاب و مقاله دیدم که اومده ریز شده در مورد اینکه وقتی خود من سر امتحان سر نمره دادم به دوستان آخر ترم یه گیری میکردن و اون گیر اخلاق کاربردی بود و با متخصص های اخلاق وقتی بحث میکردن نمیتونستن جواب رو بدن و احساس نه یه مشکل این بود که یه نفری مثلا میخوای شما دو نمره بهش اضافه کنی، بعد تکلیفت با بقیه چیه؟ یا مثلا شما میخوای دو نمره به یک کسی اضافه کنی، بعد بگید به همه هم دو نمره رو اضافه میکنم، بعد یه نفر شده 19، آیا چه من سوال خیلی جزئیه، ولی میخوام بگم تا ریزترین جزئیات اخلاق آکادمیک، اخلاق آکادمیک، اخلاق پژوهش، اخلاق کتابخانی، واقعا یکی از چیزایی که جاش خالیه. یادم فکر نکنه که مثلا کتاب خوندنم آداب شنیدیم داره، که مثلا ما میریم کلاس‌های روش مطالعه و میگن چجوری کتاب بخون، اخلاق هم داره. چون یکی چیزایی هم که یادمه که تو این مجموعه و خیلی جای دیگه اشتباه میشه تفاوت اخلاق و آداب، و بعضی وقتا کلمه اخلاق که به کار میره معنی آداب فهمیده میشه. اینم یه جایی انگار مثلا بعضی میگن منطق فهم دین، که اصلا اون کلمه منطق اصلا رابطه به منطق به معنی کلاسیکش نداره. بعد یه حوزه دیگه اخلاق بشه، اخلاق کاربردی بشه، اخلاق در باب اخلاق ورزی در باب امور حرفه‌ای و شغل‌ها، که اون بشه در واقع اخلاق تجارت، اخلاق پزشکی، اخلاق هنر و و و و بعد یه حوزه بشه اخلاق در روابط انسانی که خودش ریز بشه، بشه اخلاق باز دستبندی بهتری میشه کرد، ولی من فعلا ریزاشو میگم، بشه جنگ و صلح، دشمنی، رازداری، خانواده خودش تقسیم بشه به بچه، بچه خودش تقسیم بشه به مثلا اصل فرزندآوری و تولید مثل و بعد چیزایی که خیلی زیاده در ذیل این، کودک و تربیتش، پدر مادر، خواهر و برادر، اقوام، اینا همه بشه ریزه‌کاریایی که به شدت هم اتفاقا جامعه ما نیاز داره. عشق و دوستی تو اخلاق روابط انسانی. و میدونید که سوالات بسیار زیادی وجود داره در مورد عشق و دوستی، اخلاق مراقبت و الی آخر. یک سری مفاهیم به شدت مورد استفاده تو اخلاق کاربردی بد نیست جای توضیح داده بشه. مثلا اگه ما مثلا میگم همجوری دارم یه چیزی میگم، یه آماری میدم، مثلا فرض کنید اگه 100 تا مفهوم خیلی مهم تو اخلاق شناسی ها و فلسفه اخلاق داریم، مثل عدالت و آزادی و حق حیات، یه نفر بیاد بحث کنه که پرکاربردترین و پر استفاده ترین این مفاهیم چیاست و اینا رو بیشتر مورد تطبیق قرار داده، مثل چی؟ یه چیزی که خیلی تو استدلال استفاده میشه، اصل اتونومی یا خدایی، استقلال، حق حیات، حریم خصوصی، عدالت، مفاهیم فلسفی به شدت مهم مثل امید. مثلا شما تو اخلاق پزشکی میگی که وقتی میخوای اتنازی انجام بدی یا ندی، یکی از مفاهیمی که خیلی مهمه اینه که آیا پزشک امید داره که این خوب بشه یا نداره. بعد اون وقت میفهمی این چیزی که خیلی بهش فکر نمیکردی چقدر مهم بوده، و تازه باید بری اصلا تو خود فلسفه در مورد که امید چیه و فرقش مثلا با آرزو چیه در موردش حرف بزنی. یا اصلا بیهودگی، این که این درمان بیهوده است یا باهوده، ملاکش چیه؟ انگار یه مفاهیمی نشسته و دستمال نکشیده تو فلسفه وجود داره و تا اینجا ما بهش گیر نکنیم سراغش نمیدیم. مفاهیم مثل سود، حق، تزاهم، کلمه دیلما. یکی از اشکالاتی که میگم و تمام میگم اینه که یکی از چیزهایی که یا استغنا یا بی‌نیازی احساس میکردن مؤلفین یا هرچی، معادل گذاری یا در واقع واژه‌نامه آخر اصلا خبری نیست. بعد خیلی از واژه‌ها استفاده میشه. من نمیدونم مثلا تزاهم و نویسنده برای دیلما به کار برده یا برای کانفلیکت به کار برده. این تکلیفش روشن نیست. تازه حالا بماند که تو همون بحثی که تزاهم اینا چیز شده، دیوید راسو یک موجود بسیار ضعیف در حدی که مثلا یه پاراگراف بهش بگیم و بهش بپردازیم و رد بشیم، بحث شده رد شده. یه بعضی حرفای به نظر من اشتباه هم زده شده. مثلا اونجایی که داره میگه، الان تو ذهنم فقط مونده، آدرس ندارم، اونجایی که میخواد بگه که تعمیم پذیری یا یونیورسالایزابیلیتی در مورد جمله های اخباری به کار میره، بعد ادعای کرده در جمله های امری به کار نمیره. آقا اصلا ریچارد هر یونیورسالایزابیلیتی رو سوار کرده رو جملات امری یه اخلاقی. وقتی شما یه همچین وقتی ارجاعش من نگاه کردم به کتاب وارنون که آقای ابوالقاسم فنایی ترجمه کرده، ارجاع داده قسمت‌های تحشیه مترجم که خیلی عجیب غریب بود. یعنی جایی که خواسته به نفع من اینجوری استنباط کردم. به هر حال این مجموعه تمام زحمتی که دوستان کشیدن 9 سال انتقاد کردن خیلی راحته. دیدید که من و حتی از شما اگه این کتاب مثلا بخونید فوری نیمه خالی شون، ولی محسناتش خیلی بیشتر از نکاتی که من همه نکاتی هم گفتم صادقانه میگم که در راستای این بود که این کتاب بیشتر معرفی بشه. و من خیلی احترام برای این مجموعه قائل بودم که واقعا سراغ نقدش اومدم، غیر از اینکه حالا کمترین یا مهمترین اتفاق این بود که آقای دکترم حضوری، تو قبلا آثارشون رو دیده بودم و لذت برده بودم ولی حضوری خدمتشون نرسیده بودم، دوستان واسطه شدن اتفاقی بود. ببخشید
ما الان دو تا کار می‌کنیم حاج آقای، یکی اینکه دوستان نقاشون رو بگن اگه نکته یا سوالی دارن، چون برنامه اینکه سوال کنم، یا اینکه شما اگه بخواید در مورد مسائل خواهندگی شما اول بخواد خودتون رو فهمون. ما در مورد فکر یک رو وقت داشته باشیم تا انتهای برنامه.
من از نظر روحی و احساس بهتری دارم دست میده اینه که نظر دوستان رو استفاده کنم. این شخصا اینطوری، ولی هر طوری که سلام بزنم یه نکاتی هم دارم.
اگه سوالی میخواد دوستان بفرمایید. ما وقتم به اعتماد تقسیم کردیم، ولی آقای شریفی خودشون زمان من کمتر استفاده کرد که نکات دوستان رو بیشتر داشتن. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام و رحمت الله.
خیلی خسته نباشید.
منظور شما که در خصوصی از فرمایشات حضرت‌عالی و نقطه خیلی خوبی فرمودید، با توجه به اینکه اخلاق کاربردی در واقع مرتبطی با استنباط ارزش میشه و در جریان اون اسلام سازی علوم انسانی رو داشتی و با توجه به مبانی استنباط قاضی معذرت در بحثی در واقع روی کرد در آن همزمی دارم من در واقع اگر بخواهیم استنباط ارزش کنیم، اولا این کتاب را خوب با توجه به اینکه من هم یک دولت تقریبا به صورت اجتماعی بودم بودم در حوزه تولیدات میشه استقرای کامل روی منابع صورت نمیگیره، یعنی کل آیات روایات منابع و اصولا با توجه به مبانی حوزوی که بالاخره مستنبط باید اعلم باشه یا حداقل مسلم اجتهاد باشه، اون وقت با این نگاهی دروندینی چطور میتونیم این استنباط ها رو معتبر کلمدار بکنیم؟ یعنی با این نگاه خواستم که
اگر واسی علمیت شد به هم اشتغال مسلم شد هست، چطور میتونیم از استنباطات مختلفی که در نفاره داشتید در اسلام نسبت بدهیم و خدا نسبت بدهیم و به عنوان مکتب اخلاقی اسلام معرفی بدهیم؟ این یک دغدغه ای بود که در مبانی تئوری کتاب دارم و البته نه در آثار حضرت عالی، کلا در حوزه ما مشکل متاسفانه دارم. تشکر از شما و هم از شما.
بس پایین به سوالتون ساده شد. سوالتون فرمودید که توی این کتاب چون خیلی استناد داشته به اخلاق اسلامی هستن و اخلاق اسلامی هستن، جایی داشت که از نظری امر الهی دفاع می شد و تردید می شد. مثلا از سوالی که آیا اخلاق اسلامی بیرون همون اخلاق امر الهی که ما اون رو بیاییم مطرح میکنیم دفاع بکنیم یا نه؟ یه سال دیگه هم داشتم از کتاب سال اونی که فهمید که نسبت به اخلاق هنجاری اتخاذ موضع می شد که توی اخلاق کاربردی اعتبارش چیه؟ بعد سال دیگه های لزومن برای استفاده برای اخلاق کاربردی باید این موضع مشخصی توی اخلاق هنجاری داشته باشیم، مثلا صرفا من پیامدگرا باشم و پیامدگرا رو توی تمام مواضع اجرا بکنم یا نه؟ میتونم چند تا موضع اخلاقی داشته باشم و توی مسائل مختلف از هر کدومش استفاده کنم.
نه میگم الان چیکار کنیم؟ تک تک جواب بدیم؟
من بزنم من تک تک جواب بدیم چون جمعه
های اطمینان هستی چون سوالشون فقط هم از من در واقع میتونه پرسیده نشه.
نه بزنم من جواب بدیم،
من
رو میگونم
در
این
میخوام
به نظرم استفاده کنیم که در جنبندی آخر رو دفاع آخر
بودن برابده رازینی هم بفهم
که می‌فهمن که باید پیش‌فرض داشته باشه که نظریه امر الهی اثبات بشه. من سوالم اینه که رویکرد کتاب اولا باید عقلی یا فلسفی باشه تا این پیش‌فرض نمونش اثبات بشه. آیا این هست در کتاب یا نه؟ امکان داره کتاب کاملا توصیفی باشه، یعنی به منظور که اخلاق کاربردی رو بخوان بگن و توصیف کنم اونو از منظر حالا یک توصیفی که خودشون دارن، حالا هر چی میتونه باشه. اگر این باشه دیگه طبیعتاً مثلا لازم نمیاد.
یعنی سوال شما اینه که این مجموعه آیا فلسفی یا توصیفی؟
بله.
نه فلسفی هم یه توصیفی کنم.
من دوست این میگرد میخوام یه مسئله اخلاق کاربردی مطرح کنم. مثلا ایشون بیان بگن که ما اخلاق کاربردی یکی از موضوعات اخلاق کاربردی مثلا اخلاق عبادت که پیش‌فرضش هم مثلا اینه که خدایی هست و اینجور چیزها، این لازمش اینه که ما حتما بگیم اثبات کنیم یا نه. مثلا ما بگیم با پیش‌فرض این که این پارت
آره
پیش
فرضا
بیم یه
مسئله
اخلاق
کاربردی مناسب شده. از اینها شما باید رویکرد کتاب بدونید. رویکرد کتاب اگر عقلی فلسفی بلا به معنای سکولارش باشه، شما لازم میاد که سه پیش فرضا قبلش اثبات کرده باشه. اما یه رویکرد این نباشه اونم نیست که یکی باشه کاملا نیاز بیرون نیست.
آخه پیش فرض سوال شما اینه که عقلی و اسلامی مانت الجمعه، ولی پیش فرض این کتاب حسی که من منتقل میکنه که اینه که عقلی و
مختلفه. یعنی شما میتونید بگید که بنده نظریه اخلاق کاربردی رو از منظر خدا بررسی میکنم، برای این کارشون دیسکریپتیوه، اما از کسی که خدا رو برخوش اتوریته داره و خدا اتوریته داره برای اون شهر طبیعتا این دو جمع خواهد شد. اما من اصلا به این کار ندارم. من
چیست؟
آیا وقتی که شما دارید میگید که این پیشورد این کتاب اینه که نظریه امر الهی باید اثبات بشه، من میگم باید ببینید که اینها این دوستانی که مثل مجموع تایی کردن آیا قصد یک امر دیسکریپتیو بوده یا این بوده که اینها میخواسته یک کار عقلانی کنن. اگر بخوان عقلانی کنن طبیعیه که یک سری امور رو نیاز دارن، حداقل لازم باید اثبات کنید که تحقیقشون از امر الهی چیه و اصلا قابل قبولیه. سوال دوم هم که باید تفکیک کرد بین نظری امر الهی و اسلامی سازی یک امر، به این معنی که شما امکان دارید نظری امر الهی درست بدونید و از اون جهت حالی شما این موشه که میتونید افتاد کاربردی اسلامی هم داشته باشید، اما این ربط وقتی نداره با اینکه ما بخواهد حتما علوم اسلامی داشته باشیم، علم انسانی اسلامی داشته باشیم.
جمله قبلیتون یه ما دیگه میگید امر الهی رو درست بدونیم، اما
مثلا من نظری امر الهی درست میدونم
ها،
اما این یک پوزیشن در مثلا
یه آپشن ها،
آپشن هم هست، اما این من این سوال رو دارم دکتر هست که این چجوری رفت پیدا میکنه با اینکه ما حتما میخوایم یک علم اسلامی داشته باشیم، یک علم انسانی اسلامی با این دایره هایی که الان میزنن. اگر شما از این طرف وارد شید و نظری امر الهی رو برای دکتر اثبات کنید، شاید نیاز به اثبات کردن لوازم دیگه در فلسفه علم اسلامی نداشته باشید. این نیاز نداشته باشید که حتما اثبات کنید که ما اصلا آیا علم دینی اصلا امکان داره یا نه، چون به خاطر خودتون میدونید که اینا همش نبر و کلام و بحث‌های مختلفی داره. من میگم که شما
خلاصه سوال شما اینه که رابطه نظری امر الهی با اسلام سازی علوم و دینی سازی چیه ها؟ یعنی سوال داری یا منکری؟
از کدوم من دارم وارد شدن؟ یعنی اینکه پیش‌فرض دارن که ما علم انسانی اسلامی داریم بعد میتونیم این رو اثبات کنیم یا اینکه نه به هر حال ما نظری امر الهی رو با یک تغییر حالا حداقلی قبول داریم، بعد حالا مهم
یعنی موضع نویسنده ها در قبال نظر امرالهی و اسلامی سازی دقیقا به صورت منقح مشخص بشه. حالا اینو چون آقای دکتر به اون نکتهی که من عرض کردم اگه احتمالا بحثایی دارن لابلای اون دیگه دوستان
دو
من
اول تشکر میکنم بابت این کتاب خیلی ارزشمند، من سریع تونستم قبل این کتاب باید خواهدم خودم سریع تبرک کنم و کتاب واقعا ارزشمنده.
دو سری گرفتین؟ چون اینا دست نخورده بود از کاور
شما دادن. نه نه این دو سری هم واقعا خریدی گرفتن که بعدش خیلی سریع تو اصلا خاصه نگاه بکن. یه چند تا نکته من همون لحظه میسرم مثلا حالا میگم از باب سوال. عنوان ها بعضا اومده عنوان هایی که یعنی آدم میمونه که مثلا همین اخلاق عبادت که گفته میشه، آدم میمونه که این اخلاق عبادت چرا اومده و خیلی از عناوین دیگه نیومده و احساس من احساس اولیه ها میمونم کسی که اومده این عناوین رو این چهل عنوان رو تو به قول این کتاب تدوین کرده تو فهرستش برده یه نگاه بالادستی نداشته، هر فردی به تناسب تخصص خودش اومده 5 تا 6 تا موضوع دست گرفته و نوشته. بعضی عنوان ها به نظرم جاشون کاملا خالی بود و توی این مجموعه نیومده بود، بعضی عنوان ها حتی به نظرم همپوشانی بود به قول این میشد که تو یه قالب یه نکته نکته بعدی که از عناوینی که اومده شده بعدش احساس کنم که این همین چیزی که آقای رازی فرمودن بحث اسلامی سازی و مثلا این که توجه بشه به این که ما میخوایم یه اثر تألیفی داشته باشیم نه ترجمه‌ای، تو بعضی جاها مثلا همین اخلاق عبادت و اون سرفست هایی که زیده اومده پررنگه، ولی تو بحث هایی که به قولی نمونه های خارجی داره در قابلیت ارجاعات خارجی داشته تو اینها کم رنگ. این به قولی دستور یا یه دستور عملی داشته که بگید که تو اون بحث ها هم یه کاری انجامید با این اشرت بیایید و مثلا توجه بکنید یا نه هر کسی رو فراموش کنید. خودش به نوای اسلامی تو بحثی که تعریف کردن تقریبا فکر میکنم همش ارجاعات خارجی داشته، این چیزی نبود که نظریه خودشون رو خیلی یا مثلا نظریه اسلامی رو
نظر مناظرش نداره، اخلاق مناظره هیچی نداره، مرجع خارجی نداره
یا اعدام
در این اسلامی رو فهم میدونم سید حسن اسلامی رو میفهم و حتما نسی مناظره مثلا نداره چون موضوعش
حتی توی شبیه سازی هم ارجاعات فارسی هم زیاد داره.
یعنی احساس کنم که من احساس های موضوعشون پررنگ در اخلاق اسلامی به اون آوردن عناوین بوده نه به یک روشی که تو کل کتاب
تو بجز میفهم چون فرمودن یه رو بخت و بسیار سه دقیقش مونده ما هم یه چند بندی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی تشکر میکنم از دوستان عزیز حضور محترم مخصوصا آقای دکتر اخوان که توفیق بود آشنایی با ایشان، دقتشون و جامعیت نگاهشون حقیقتا بهره بردم، یکی از بهترین شبهای علمی ما بود و خیلی استفاده کردیم. انشاءالله در بهبود کار و در تمام این کار و کارهای دیگری که خود توفیق بده انجام بدم، حتما اینها رو در نظر بگیرم و میگیرم انشاءالله. اما چند نکته رو خیلی استفاده کردم بنای بر جواب و این هم ندارم واقعا، چون خیلی هاشون جواب ندارم، نکات کاملا درستی. چند نکته رو عرض میکنم. در باره با عنوان فرمودن آقای دکتر، من تنظیمی هم رو بحثا نکردم دیگه، بیشتر میخواستم مطلبی از دستم خارج نشه، یادداشت میکردم نکات رو ولی تنظیم نکردم چطور ارائه بدم. الان در باره عنوان مؤلفین فرمودن اینطوری نوشته شده، من حقیقتا با کسی مشورت نکردم در این زمینه، ولی خیلی دوست نداشتم بنده پررنگ بشم در این مسئله، همچون که ولی فرمودن واقعیت حالا علمیش و ارسان مسئولیت علمی مجموعه بر عهده بنده است و بر عهده میگیرم. برخی از دوستانم آقای دکتر مظفری حاضرن در جلسه، یک دوست دارم مقالشم ایشان زحمت کشیدن نوشتن، استظهار دارن هم مسائل رو خود بنده میدادم در طول ترم، یک ترم با دوستان در جلسات مقطع دکتراشون بحث میشده و ریز و درشت کلمات رو بالاخره نزد تا حتی امکان کار دیگران رو یک فردی میتونه اصلاح کنه، بنده سعی میکردم رو انجام بدم. مسائل از بنده بوده، موضوع از بنده بوده، ویرایش بنده بوده، محتوا رو مسئولیت بوده بنده بوده، اما نمیخواستم پررنگ بشه، حرف بقیه دوستان نادیده گرفته بشه. نمیدونستم کدومم بهتره، زیر نظر کم رنگتره، ویراسته کم رنگتره، ولی اول پیشنهاد دادم که اسم همه به ترتیب حروف الف با بیاد. آیان ناشر قبول نکردن، گفتن برخیش ده عنوان میشه، خیلی بد شکل و بد ریافه. پس گفتیم الله اسم خود ما را که مسئولیت و ویرایش همه چیزو داشتیم بنویسید و همکاران. حالا ممکن از نظر علمی ایرادی باشه. مؤلفی نویسندگان بهتر بود در فهرست کتاب، درست میفرمان. بعد از چاپ بنده متفتن این شدم و انشاءالله در چاپهای بعدی صورت بگیره. و حتی البته فهرستی از دوستان در جلد اول میخواستیم دقیقا حوزه کاریشون، حوزه مطالعاتشون معرفی کنیم، گرفتم هم از دوستانم رزومه علمی ازشون، اما موفق نشدم سامانی بهش بدم. نکته دکتر فهم بودن که حالا تکلیف کل مجموعه در باره اسلام روشن نیست، پریشان، اسلامی سازی مشخص نیست در این مجموعه چی هست. بنده به نظرم این پاسخ داره واقعا روشنه، در دستورالعمل تدوینمون بوده و در کل مقالات ما سعی کردیم این مراعات بشه و تکلیفش هم عرض کردم به چه شکل. ما برداشت بنده که آقای دکتر نقدی داشتن عرض میکنم پیرامون اون، در حوزه اخلاق کاربردی که ازش به شدت هم دفاع میکنم، از همین مقاله اولی که آقای دکتر خیلی نقد کردن خوشم اومد، چون این نوشته خودم هم هست، خیلی هم ازش دفاع میکنم و صحبت میکنم انشاءالله اجمالا در جلسه. تکلیف اسلام اسلامی سازی مشخصه اینجا، دیدگاه اشاره کردم دوست عزیزمون درباره اسلامی سازی دیدگاه مختلفه. بنده در کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی 12 دیدگاه موجود را اسم معرفی، 11 دیدگاه را گفتم، یه دیدگاه خودم اضافه کردم، شده 12 دیدگاه و تعریف و تفسیر از اسلامی سازی. اونی که در این مجموعه عمل کردیم اینه، هر برداشتی و حکمی و آموزه‌ای که بهش میرسیم و ارزشی که میرسیم اگر بر اساس مبانی و معیارهای اسلامی باشه، این اسلامی میتونیم در این حد، اختصاص به این نداره، میتونه بر اساس روش هم اسلامی باشه. البته ما روش رو آوردیم در جزء مبانی، مبانی پنجگانه، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و روش شناسی. حتی مبانی اگه اضافه کنیم میشه مبانی ارزش شناسی، الهیاتی هم اگه اضافه کنیم که ما اینو خیلی کم رنگ مطرقه این در لاولای برستا. برای این پنج مبنا رو سعی کردیم این نگاه به مبانی، معیارم یعنی همونی که در اخلاق هنجاری اسلامی بهش میرسیم، یعنی معیار قرب الهی رو ما اصل قرار دیم در این مجموعه. هیچ مقاله از این مجموعه نیست که خلاف این معیار رو بگه، یعنی ممکنه دوستان اصل معیار رو نپذیرنش رو نداره، دیدگاه مختلف وجود داره، ولی معیار ما در اخلاق هنجاری بر اساس نظریه قرب بوده که اینو درست میدونیم، جای خودش هم بحث میکنیم، نه نظریه لذتگرایی، نه سودگرایی، نه قدرتگرایی و نه نظریات دیگری که وجود داره. حداقل 16-17 تا نظریه که بنده بلد هستم اونها نه نظریه قرب معیار بوده و لذا تکلیف به نظرم روشنه. هرچه ممکنه بالاخره در نگاه دقیق آقای دکتر برخی از مقالات مغازه این قفلت شده باشه.
کاش مطلب این مهمی رو در مقدمه
در روز اخلاق عبادت هم بودن که مقاله ممان اخلاق مربنی مقاله اخلاق گردشگری اومد. مجموعه اسم کاملش اونجا اخلاق گردش فراغت و گردشگریه. فراغت ما یکی از مقالاتی که در اون مجموعه 10 جلدی عرض کردم، اول توضیح دادم که این اشکال کامل وارد میدونم، ولی در 10 جلد کاملا هدفمندای دکتر یعنی هندسه‌ای برای موضوعات اخلاق بیان کرد. ما هم 1 سال کار کردیم یه هندسه‌ای رسیدیم، 10 موضوع قرار دادیم که هندسه این نباشه که مثلا در این کتاب اخلاق کار بده جناب علیزاده و دوستانشون هست، چون این هندسه کاملا ترجمه ایه و برداشت از اخلاق کاربردی نباشه که در این کتاب هست که ترجمه ایه و ما اینو درست نمیدونیم، دقیقا ترجمه مقاله ایه ولی به امان تعلیف اینجا منتشر شده. یه هندسه ای باشه که جامع باشه حتی به امکان. البته آقای دکتر در هندسهشون سعی کردن نظامنامه جامع موضوعات اخلاق کاربردی رو، ما اینو چون که ناممکن میدونستیم از نظر علمی، اومدیم نظامنامه اولویت‌های پژوهشی اخلاق کاربردی رو، نه نظامنامه جامع. لذا می‌خواستیم در یه دسته‌بندی جامعی قرار بدیم حسب هندسی مشخصی براش درست کنیم. اونی که اولویت‌هاست رو شاید 200 عنوان بیشتر استخراج کردیم، 200 موضوع نه مسئله حتی. از اینا به 76 تا رسیدیم که میشد در 10 جلد هدفمند سامانش داد. از جمله یکی از حوزه‌های عبادی بود، حوزه‌های دینی و عبادی، که در اینجا ما 1 مقاله علمی بیشتر نتونستیم به دست بیاریم. بقیه‌اش سفارش دادیم، نوشتن، رد شد. خیلی مقالات در این پروسه رد شد، نپذیرفتیم. لذا مجبور شدیم بهترین عنوانی که سازگار بود نوشتن در مقدمه. شما دکتر فرمودید کافی نیست. درست می‌فرمایید. تو که ساز این مقاله هم زحمت کشیده، قرارداد روش بستیم و اینا، از این جهت توی مجموعه و اختصاص به مجموعه فراغت و گردشگری نداره. در حوزه‌های دیگر هم این نقد اجمالا وارده که جامع نیست و یا بعضی از موضوعات نوارده، اما یه توجیه این گونه خواستم بکنم. اما درباره هندسه و تقسیمی که آقای دکتر فرمودن، ببینید دکتر، تقسیم اخلاق از اولا تمایز علوم به طور کلی و تمایز شاخه های یک علم خودش مسئله مهم در فلسفه علمه و در علم شناسی مخصوصا و در علم شناسی، که معیار تمایز علوم به چیه در تاریخ تفکر اسلامی مطرح بوده. اخیراً معیار تمایز روشی رو مطرح کردن. در سنت اسلامی ما معیار تمایز روشی ذکر نمی‌شد، موضوع، مسائل و غایات، این ستا رو میگفتن. جدیداً روش هم میگن. بند اعتقادم و در اون کتاب مبانی علوم انسانی اسلامی آوردم که تمایز ترکیبی ما معقوله و واقع بینانه است. این حوزه هم ما یه هندسه از قبل یه قالبی درست میکنیم، علوم موجود رو در این قالب میگنجونیم و علومی هم که هنوز ناموجودن به تعبیرهای دکتر هنوز مشخص نشدن اونا هم جاش رو مشخص میکنیم. و به نظر بنده در علمشناسی واقع بینانه نیست نگاه از بالا به پایین به تقسیم بندی علومه. ما واقعیت صحنه علم رو ببینیم، روانشناسی داریم، جامعه شناسی داریم، اقتصادی داریم و زیر مجموعه روانشناسی 52 تا رشته داریم، زیر شاخه داریم. تمایز اینا به چی بوده؟ واقعا چطور شده این دسته بندی ها؟ بنده هم تمایز موضوعی رو میدونم هست، یعنی این واقعی موضوعشون فرق میکرد، و هم تمایز روشی. مثلا موضوع اخلاق با موضوع فقه فرق نمیکنه، یکی هم هر دو جز موارد خیلی جزئی، هر دو افعال مکلفین هم، هر دو افعال اختیاری هم. اخلاق یه قدری گستردش میکنه، صفات برام اضافه میکنه که صفات برامده از اون افعال، و هم یه قدری اخلاق افق توسعه میده، اخلاق رفتاره غیر اختیاری هم اضافه میکنه. ولی یکی در قایت تمایز اینها هست، اخلاق و افق، و یکی هم در روش ها. در روش اخلاق دیگه توی موضوع نمونده، یعنی روش عقلی داره میشه اخلاق عقلی، روش شهودی میشه اخلاق عرفانی، روش نقلی میشه اخلاق نقلی و اخلاق قرآنی و سنت به اسم حالا در اسلام در مجامع دیگری. من این 10 حالا میام سراغ این فصل اول که بیشتر این ایراد محتوایی های دکتر ناظر به این بود. ببین در این فصل اول من که اومدم 10 حوزه دانش‌های ناظر و اخلاق رو تفکیک کردم به هدف این که هدف اصلا در این مقاله رسیدن به جایگاه اخلاق کاربردی بوده و هدف این بود که به اون جایگاه اخلاق کاربردی شید. این دهرش ده شاخه ای که الان وجود دارن، یعنی نگاه استقرایی دارن و نخواستم بگم چه رشته های دیگری هم میتواند موجود باشه و این تمایز روشی که آقای دکتر اومدن این ناقص میدونن، یعنی کامل نیست تمایز روشی. ما مثلا علم اخلاق رو با چه روشی؟ خب بعد علم اخلاق رو سه علم تبدیلش کنیم. با روش عقلی میشه اخلاق عقلی، یه علم. روش نقلی میشه و روش شهودی انسانیات، اونها علم های اخلاقی که ترکیبی باشه، اینو کجا بیاریمش؟ واقعا وجود داره. مگه اینکه بگیم نه اصلا این علم غلط هست و این مثلا اخلاق خواجه نصیر و اخلاق این نراقیین رو این کتاب اصلا علم اخلاق نیست. خب این میشه غیر واقع بینانه، اینی که واقعا اخلاق محسوب شده در عرف علمی. اینم واقع بینانه و غیر واقع بینانه عرض میکنم. اینجا میبینیم بحث عقلی نیست، واقعا بحثایی که ما ناظر به واقع و کارآمدی باید صحبت این کارآمد باشه. من میتونم مثلا در همین علم دینی میتونیم یه تعریفی از علم اسلامی ارائه بدیم که اساسا علم نه این علم باشه، کاری که حضرت آیت الله جوادی امامی روحی الله فدا انجام میده. علم رو میفهمون علم اگر علم باشد، علم صاحب، این حتما دینیه. بعد میگیم علم اگر علم باشد کجای این علم میفهمون دیگه باید بسیده، بقیهش یا حدس است و گمان است و وهم است، علم نیست. خب این اندیشمندان موجود میگن علم بی معنا ما اصلا قبول نداریم، وجود نداره، همش تئوری، همش فرضیه است، همش نظریه است. این چطوری اسلامی میشه؟ اسلامی شدن یه فرضیه، یه تئوری، یه نظریه به چی هست؟ تعریفی از علم یا کاری که فرهنگستان انجام میده، میاد میگه تمام این علوم موجود در طبقه و سلسله شیاطین و ابلیسه، ما بر اساس سلسله توحیدی باید علم تولید کنیم، اشکال نداره، ولی قرارداد غیر واقع بینانه میشه. نداریم همچین چیزی، یعنی میگیم حالا اون ریاضیات میفرد اسلامی بی معنا پیدا کنیم، ما باید تلاش کنیم بیاییم. این چیه؟ این شیطانی. این شکل ما نخواستیم بحث کنیم. میگیم همین علمی که موجوده اسلامی سازش به چیه؟ ما اخلاق کاربردی داریم، این بخواد اسلامی بشه چطوری اسلامی میشه؟ گفتیم مبانیش اسلامی باشه، یعنی فرا اخلاق و هم اخلاق هنجاری ما اسلامی باشه، بر اساس این دوتا که دکتر هم اینو پذیرفتن میشه اسلامی میشه. پس این ده حوزهی که من ذکر کردم ده حوزه موجود دانشهای اخلاقه. هر دانشی که شما بفرمایید خارج از این ده تا در استقرار بنده پیدا نشده، میشه 11 تا بشه، 12 اضافه بشه، اشکال نداره، بخشی از ذهن من غافل مونده باشه. ولی در این بخش کاملا مشخص کردیم اخلاق کاربردی غیر از من توضیح تو هم خوب دادم اینجا، غیر از اخلاق حرفه‌ایه، اساسا خلط بزرگی که در کشور ما صورت گرفت اخلاق کاربردی و گفتن اخلاق حرفه‌ایه. اخلاق حرفه‌ای مثل اخلاق موضوعی میمونه، با این تفاوت که موضوعش طرف و مشاغله. اخلاق موضوعی ممکنه مثلا زبان باشه موضوعش، هنجارهای ناظر به زبان حرفه‌ای نیست، هنجارهای ناظر به مثلا روابط خانوادگی حرفه نیست، اما اخلاق حرفه‌ای اون حرفه را شامل میشه و از اخلاق کاربردی هم استفاده میکنه. این خلطی موضوعی که شده برای اخلاق کاربردی، کارش تحقق و کاربست مبانی و معیارهاست در مسائل خاصی که اون مسائل دو ویژگی عرض کردن معمولا دارن، یکی از تزاحمات هم و یکی هم نوپدیدن. مسائل قدیمی و اینو معمولا بررسی نمی کنه، هرچند اشکالی نداره کسی بخواد بررسی کنه اگه واقعا مسئله شده باشه. تفکیک اینا رو من کامل مشخص کردم و اخلاق موضوعی هم که درست دفعه جملهش آوردیم که این همون دانش اخلاقه، ولی خواستم میگم اینی که تحت مثل تفسیر موضوعی داریم و تفسیر ترتیبی، یه بابی هم باز شده برخی که اخلاق موضوعی، میخوام این چیز جدایی نیست، همون علم اخلاقه با موضوع خاصی جلو میره. کاری که حضرت آیت الله مشتاقی رضوان الله علیه انجام میدن حوزه اخلاق موضوعیه، موضوع زبان را میگیره، تعبیر میکنه، چند جلد مینویسن، بیان میکنن. همون علم اخلاقه اونجا باید مشخص کنه که روش عقلیه، نقلیه، شهودیه، میشه همون مدل، ولی اینا با اخلاق کاربردی فرق میکنه. سرجم تک تک اینا رو گفتم که بگم اخلاق کاربردی تربیت اخلاقی نیست، اخلاق کاربردی رشد اخلاقی هم نیست. دوستان فهمون تفاوت اینا چیه؟ تفاوتش به نظر ما روشن بوده، شاید عبارات ناگویاست. تربیت اخلاقی یعنی اون ذیل تعریف اخلاق در سنت اسلامی، که میگفتن شناخت فضائل و رذائل به منظور چگونگی تخلق به خوبی ها و زدودن بدی ها. این به منظور در سنت اخلاقی ما خیلی لاغر و ضعیف مطرح شده و لذا در بعد تربیت بنده معتقدم اخلاق موجود ما تراس ما ناکار آمدن. عموم راهکارهای تربیتی که بیان میکردن بزرگان ما این دوتا بود، یک حتی تا آخرین آثار مثل چهل حدیث حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، یه علاج علمی دارد بشناسی که مثلا غیبت بد است، یه علاج عملی دارد تو غیبت بد بود. این میشه راههای تربیت. ما میگیم این خیلی ناکافیه، با اینها کیه ندونه غیبت بده ولی مرتکب میشه، چه کار کنیم واقعا غیبت رو بزداییم از جامعه؟ به ما نمونه به هر وزیله اخلاقی و این در علوم تربیتی خوب بیان کردن. ما از شاخه علوم تربیتی یک رشته میان رشته به نام تربیت اخلاقی شکل میدیم و بیم راهکارهای حداقل بنده 12 راهکار کلام فکر میکنم برای اصلاح اخلاق قابل عرضه است. در فصل آخر این سبک زندگی اسلامی ایرانی اینو رو آوردم به عنوان در اون حوزه، ولی به عنوان یه پروژه مستقل در مشغولش هستم. و رشد اخلاقی هم تفاوتش اینه، اصلا نظریه رشد یعنی نه بس تربیت، یعنی همون کاری که پیاژه میکرد در روانشناسی. آیا مثلا من، البته کاملا ارتباط داره، این شاید باعث شده عبارات ما ناکافی احتمال میدم باشه که دکتر این برداشت رو ازش کردن، حتما با تربیت اخلاقی و در خدمت تربیت اخلاقی است رشد اخلاقی. پیاژه مثلا میگفت که پودک اخلاص رو تا سن مثلا 15-16 بیشترم درک نمیکنه. شما بچه تو میخوای یه کار اخلاقی انجام بده، نگو مخلص باش، حرف کانتو نگو، فقط برای وظیفه اخلاقی چی عمل به قاعده عقلی عمل، نمیفهم چی میگه
اصلا وظیفه،
یا اصلا وظیفه عقلانی است، یا حرف اسلامی رو به خاطر قرب الهی فقط به خاطر خدا انجام بده، بچه نمیفهمه چی میگه. اینو بعد با ریاکاری اصلا، یعنی بگید با تطمیع و تهدید و اینا وادارش کنید، نمیفهم، درک نداره. لذا اصلا در این سن بهش نگو اخلاص، بهش نگو ریا بده. این رشد نظریات مختلفی هم وجود داره، کارش در حقیقت این حوزه است که یک کتاب مجموعه خیلی مفصلی آقای علیزاده و دوستانشون چاپ کردن، دو جلد، بحث رشد اخلاقی که دریایی از بحث هم مطرح است اینجا. لذا من مثل این تشکرهایی که آقای هلومی فهم دارن جمع کنم دیگه بله، یه سلامی تقدیم کنم دوستان. من اجازه بدید یه جمله فقط، دوستان که فرمودن خب این اخلاق کار بود، یه جور استنباط حکمه، یه جور این واقعا اینه که بالاخره همکاری داشتن رو سوال این بود، واقعا این اعلمیت که البته ما کسی ادعا نمی کنه، ولی آیا این توانایی را برای استنباط داشتن یا نه؟ ببینید این دوستان 21 نفری که حالا غیر از بنده که از عرفشون هستن، این 20 نفر دیگر مجموعمون همه کسایی هم که یا پایانامه دکتراشون در همون موضوع بوده یا چند کتاب تخصصی در این موضوع نوشتن، مثلا آقای دکتر اسلامی، سید حسن اسلامی. ما بهتر از ایشون در حوزه شبیه سازی و بحث اخلاق نقد و اینا من سراغ ندارم در کشور، خب یکی از اینا به ایشون سپردیم. در حوزه اخلاق گردشگری کسی که دکترانش آقای ایمانی خوشخو در دانشگاه علم و صنعت دکترای گردشگری دارن، با نگاه اسلامی کار کردن و برجستن در این حوزه. ما ایشون رو پیدا کردیم، با واسطه های مقاله خوبی هم برای ما نوشتن. بقیه دوستانی مثلا دکتر مظفری، دوستان دیگه، کسایی هم که دوره تخصصی دکترای فلسفه اخلاق تطبیقی مشغول هستن. مثلا آقای دکتر مظفری بحث جنسیت تز دکتراشون بوده و خب در دکترا مرسومش در دانشگاه، یعنی اجتهاد دیگه، درست آقای دکتر؟ یعنی به نظریه پردازی در این عرصه برسه. اغلب دوستان این شکلی هم لازم، من در مقدمه معرفی کردم که این الان دکتراش در همین موضوع هست، رسالش هم همین انتخاب کرده، یا مثلا پایان‌نامه ارشدش در این موضوع بوده، به خاطر اینکه اینو به خواننده اطمینان بدم که اینا واقعا اهلیت و صلاحیتش رو داشتن. و الان شماره الان در ذهن من سر بیش از 30 مقاله‌ای که ما حتی سفارش داده بودیم به افرادی برای اون 75 مدخل که تکمیل بشه ما رد کردیم، بعضا پیش پرداختی هم شده بود و اینا یه ضربه اقتصادی به این مجموعه هم زد، ولی ما دیدیم به هیچ وجه نمیتونیم اینو تصحیحش کنیم و تکمیل کنیم. بذار این هم سعی کردیم مراعات کنیم. خیلی خیلی عذرخواهی میکنم و از پرحرفی خودم و از نظرات دو تا بزرگوارم فرق بودم و از اخلاق امره الهی که دیگه من
دارم رو در این نکته آخرتون. اتفاقا این کار یه جنبه خیلی مثبتش و یک نمونه عینیش اینه که به محافل آکادمیک ما نشون میده که چقدر خوب میشه این پایان‌نامه های متفرقه که دوستان وقتی دور دکتر می نویسن امکان این که یک کسی مدیریت کنه این مجموعه رو نظامت کنه در راستای یک مجموعه مرتبط به هم مثل این هست و هی در واقع به قول آقای اسلامی اندیشیدن در جزایر پراکنده نباشه که هر کسی برای خودش یه پایان‌نامه هایی که نه ربطی به جامعه داره نه ربطی به پایان‌نامه های دیگه داره کار داره میکنه و معلوم نیست که صحبت به قول چیزا صحب ممازم که چی؟
یکی از درباره بنده موقع معاون پژوهشی هم بودم همین بود، یعنی هدفمند کردن پتانسیل مؤسسه حضرت امام دوستان به نظر من اینه که این کار سعی کردیم انجام بدیم، یعنی ما پایان‌نامه ای که هدر بره نداریم مگه از همون اول بنا بوده چاپ نشه، از اول موضوع خاصی بوده که خواستیم فقط کار علمی انجام کرده انگوش شما رو هستن همه رو سعی کردیم.
چیزی که شنیدید گزارشی شنیداری از یکی از برنامه‌های خانه اخلاق پژوهان جوان. مجموعه ما یک مجموعه غیرانتفاعی و مردم نهاده که از سال 94 تا کنون تلاش میکنه مباحث اخلاق رو در فضای نظری و عملی که تا حدودی کم رنگ شده هم تا اندازه احیا کنه و هم در قدم‌های بعدی رشد و اعتلا بده. سعیمون بر این بوده که بتونیم منظرهای متفاوتی رو که در این مباحث وجود داره روایت کنیم. کارگاه‌ها، نشست‌ها و درس‌های اخلاق متعددی رو در شاخه‌های مختلفی مثل فرا اخلاق، اخلاق هنجاری، اخلاق کاربردی و اخلاق اسلامی به کمک اساتید خوبمون برگزار کردیم و به یاری خدا این روند ادامه خواهد داشت. اگر دوست داشتید با مجموعه ما آشنا بشید، آدرس سایت ما ethicshouse.ir هست. میتونید اسم مؤسسه یعنی خانه اخلاق پژوهان جوان رو هم گوگل کنید. به اضافه این که میتونید ما رو در تلگرام، اینستاگرام، توییتر و آپارات با همین عبارت جستجو و پیدا کنید. رایگان بخشی در ساحت دانش از روز اول خط مشی مجموعه ما بوده و امیدواریم که با حمایت شما این روند ادامه پیدا کنه. اولین درخواست ما از شما اینه که اگر اشکالاتی دیدید چه در خود برنامه‌ها و چه در همین فایل‌های صوتی از کنارش رد نشید و حتما به ما منتقل کنید تا اصلاحش کنید. یا اگر پیشنهادی دارید، مثلا استادی رو می‌شناسید که به نظرتون قابل استفاده میاد، به ما معرفی کنید. اگر حس میکنید سرفصلی در این حوزه هست که لازمه بهش پرداخته بشه، حتما ما رو در جریان بذارید. این کار رو میتونید از طریق ادمین کانال تلگرام یا لینک های دیگه ارتباطی که در سایت هست انجام بدید. همچنین از طریق لینک حمایت مالی در سایت خانه اخلاق میتونید پشتیبان ادامه یافتن این مسیر باشید. ممنون از محبت شما و خدا نگهدار.